Oasis Senior Center واقع در 801 نارسیسیس اوینیو در شهر کرونا دل مار.
ورودی کنفرانس $40.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش‌های روانی، خانوادگی، کودکان و جوانان شماست. و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم نگاهی به موضوعهای اجتماعی است که همکنون گفتگو درباره سیستم اقتصادی با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه است. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یک هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. هلو، رادیو همراه بفرمایید. اجازه بدید که با شنونده گرامی دیگری گفتگو رو داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. ما شاید اشکالی داشته باشیم. شنوندگان گرامی، به دلیل اشکال فنی خطوطی که داشتیم قطع شده، بنابراین دوستان میتونن با دفتر رادیو تماس بگیرن یا با استودیو 310-441-0555. امیدوارم مشکلی نباشه. به دلیل بارندگی شدید امروز صبح هم ما مسئله و مشکلی داشتیم که خوشبختانه حل شد، اما در خصوص بعد از ظهر به نظر می رسید که همه چیز عادی و عالی است. ولی گویی چنین نبوده. ولی به هر حال اگر مایل هستید میتونید همکنون تلفن کنید، امیدوارم مشکلی نباشه. 310-441-0555. این نکته رو همون گونه که میدانید درس کردم که من روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 در خدمتونم. جمعه ها فقط صبح و بعد از ظهر هم برنامه این سشن با دکتر فرید هلاکویی است. ضمناً برنامه روزهای دوشنبه جامعه سالم هست که به موضوع مسائل اقتصادی رسیدیم. نمیخوام گفتگویی داشته باشم. اجازه بدید که اگر فرهود خانم در این زمینه مسئله ای دارند، میخواید لطف کنید یک قسمتی از آگهی ها رو برید، برمیگردیم و بعد از اون با خطوطمون اگر مسئله نبود صحبت بکنیم. در غیر این صورت یکی از برنامه های گذشته رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفا با ما باشید.
از تصادف شما برای چه وکیل میگیرید؟ وکیلی میگیرید که رکورددار در دریافت بالاترین خسارت است؟ پس پیام شایانی، قدرتمندترین وکیل تصادفات را انتخاب کنید که 10 تا 20 برابر دیگران برای شما خسارت دریافت کند. وکیلی میگیرید تا از حق شما در مقابل بیمه دفاع کند؟ پس تیم عظیم پیام شایانی را انتخاب کنید تا از حق شما به نحو احسن دفاع شود. پیام شایانی، وکیل نامی تصادفات، پس از 2 دهه فعالیت با گلچین کردن بهترین های وکلا، پزشکان و متخصصین، پشتیبان حقوقی جامعه ایرانی در دریافت بالاترین خسارت. 818-777-7777. پیام شایانی، مرد اول تصادفات.
چرا برای سرویس بد پول میدین؟ smarterhome.ai سریع‌ترین و با کیفیت‌ترین سیستم اینترنت با قیمت‌های پایین و افوردبل رو از معتبرترین کمپانی‌های آمریکا به شما ارائه میده.
اگر برای اینترنت ماهیانه بیش از $49.99 میپردازید، پس تماس بگیرید.
دیگه مشکل کم شدن سرعت در اثر استفاده همزمان چند نفر رو ندارید. smarterhome.ai 405-3 میلیون 405-3 میلیون میره بالا سرعت، میاد پایین قیمت.
وای مردم والا، از یه طرف بچه هام، از یه طرف مامان بابام خسته شدم. خونم که نگو، واویلا که چقدر کثیفه.
کاری نداره بابا، زنگ بزن به ملودی، اون همه مشکلات رو حل میکنه. ننی برای بچه‌هات، کیگیور برای مامان و بابات، هاوسکیپر برای خونت. زود پوشو زنگ بزن، دیوونه شدی؟ زنگ بزن 818-745-1010. تازه برای ایرانی هم کار خدماتی پیدا میکنه. 818-745-1010 Infinity Domestic Agency by Melody. عضو صرف 8 ایرانی هم.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگر آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
کیس کارمند و کارفرما، موکل شما، وکیل رامین آزادگان. 310-271-4800 رامین آزادگان.
نام؟
سالامی بیف.
نام خانوادگی؟
تنوری.
شما با خانواده تنوری الماس نسبت دارین؟
خانواده تنوری، محصولات جدید الماس.
من الماس میخورم، تو هم الماس بخور.
شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه. به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. خوشبختانه مشکل ما حل شده یا هرچه بوده از میان رفته. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. بله دارم، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
من خوبم، بفرمایید.
خیلی ممنون. خواستم اول تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون، خیلی کمک کرده به همه. مخصوصا به من.
لطف.
سوال من در رابطه دختر 15 سالم ببخشید. یه دختر 15 ساله دارم. من خودم از بخوام به درافی بدم، این که ما
با درست که نزدیک گوشی باشید و کمی بلندتر، چون صداتون آهسته دارم عزیز.
بله الان بهتره؟
خیلی خوب شد، مرسی، بفرمایید.
بله ما استرالیا زندگی میکنیم. من یه پسر 20 ساله، یه دختر 15 ساله دارم. سوالم راجع به دخترم.
نه سب، شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟
بله من 42 سالمه، همسرم 46 سالشه.
چه مدتی استرالیا هستید؟
تقریبا 4 سالی میشه.
و به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
همسرم تو کار آیتی هستش، مهندس آیتی هستش. منم بیزینس خوندم و بیزینس میکنم. و اینکه قبلش هم ما نیوزیلند زندگی میکردیم، یعنی بچه ها نیوزیلند به دنیا اومدن. تقریبا 25 سال پیش اونجا مهاجرت کردیم.
آیا ما قبلا با هم صحبت کردیم؟
بله من راجع به پسرم یه دو دفعه با شما صحبت کردم.
خب حالا موضوع دخترتون چیه عزیز؟
درخواست موضوع دخترم اینه که الان اینجا سال تحصیلی تازه شروع شده، سال ایشون year 10 هستن. و اینکه 3 سال از در های اسکولش یه مدرسه اینجا شروع کرد که یه مدرسه دخترونه بودش و اینجا با کازینش میرفت مدرسه، یعنی به خاطر اون رفت اون مدرسه که دیگه با اون باشه. مدرسه خوبی هم بودش، یعنی جز رنکینگ های خوب بود مدرسه تقریبا. ولی الان تقریبا از وسط های سال پیش خیلی ناراحت و ناراضی از مدرسه، مدام به من میگه مدرسه ما عوض کن، دوست ندارم اینجا برم. ما خیلی جدی نگرفتیم، چون کلا دختریه که مدرسه رو خیلی دوست ندارم، چون مثلا میگه دوست ندارم برم مدرسه. ولی دیگه از پارسال خیلی جدی.
خب شما چرا مدرسه شو چرا اصلا مدرسه دخترانه فرستادید؟
والا همین، ما از اول که اومدیم اینجا این خیلی دوستش با کازینش بره مدرسه. ما
با کازینش، خب کازینش بیاد با او بره مدرسه مختلف.
خب آخه دلیلش اینه که یکی، یه دلیلش اینه که کازینش خب یه خانواده مذهبی هستن، پدر مادرش ترجیح دادن به خاطر اینکه با حجابه بره مدرسه دخترانه که راحت باشه. خب دختر منم براش فرق نمی کنه، فقط با اون باشه دیگه، رفت اونجا. حالا سوال من از شما اینه که یعنی این امسالم خیلی نارضایتی داره، میگه مدرسه من حتما عوض کنیم. خب حتی اون کازینش هم دوست نداره اونجا رو، میگه مثلا برم مدرسه دیگه. سوال من اینه که ما اگه به سلا حتی مدرسه اینو عوض کنیم بعد از 3 سال، 3 سال دیگه هم داره های سکولا، این که مدرسه دخترونه بره یا من چونه
مثلا تعجب میکنم از شما. شما از ایران پاشتید رفتید ایران رو با خودتون بردید استرالیا؟ کاملا تفکیک جنسی اشتباهی بسیار بزرگی است. اولا ریشش بر یه تبعیض و یه بیرحمی مرد نسبت به زنه. بعد شما اومدید استرالیا، باز هنوز همون بازی شکست خورده مسخره بیمعنی که اساسش بر نابرابری و ظلم و زور و تجاوز و همه اون گرفتاری و منطقه، بهانه این که خب اون مذهبی است. خب نمیدونم حالا یعنی چی. آخه چرا مذهب باید بگه که مرد و زن متفاوتن؟ چرا این بازی ها باید در بیاد؟ ولی اصلا اون بکنه دخترتو میخواد برگرده برگره، کازینش میخواد بیاد میخواد هم نیاد، به شما چه مربوطه؟
بله بله نه حالا من سوالم اینه، حالا اون بیاد نیاد الان مهم نیست، من سوالم اینه که اگه بخوام مرسشو عوض کنم آیا مثلا، چون من شوهرم میگوش که از آقای دکتر بپرس، میدونیم که شما با مدرسه پرایوت مثلا موافق نیستیم، ولی گفتن شاید کیس با کیس فرق بکنه. این دختر من مثلا، چون حالا این نظر شما
ببینید از اولا یه ذره صبر کنید، من با مدرسه پرایوت در امریکایی که میشناسم مخالفم، با جای دیگه خبر ندارم. یک دوم مسئله این است که دختر شما میخواد از این مدرسه بره یه مدرسه دیگه، از مدرسه دخترانه بره مدرسه مختلف، اصلا جایی برای سوال نداره از هیچ کس.
بله درست.
مشکل میخواد یه اشتباهی رو تصحیح کنه. من تا حالا عرق میخوردم، الان دیگه میخوام نخورم. پرسش بکنیم که آیا عرق بخوریم یا نخوریم. اون کاری که اشتباهه از من تعجب میکنم. شما اصلا به چه دلیل اصلا اومدید استرالیا؟ شما اگر خوشحال و راضی از اون شرایط و وضعیت و تفاوت و تبعیض بودید، برای چه اومدید استرالیا؟
نه خوشحال که واقعا نبودید.
خب پس برای چی اومدید اون کاری که اونجا غلط و بد بوده و به خاطرش ازش اومدید بیرون، اومدید تو استرالیا دو مرتبه پیادش کردید؟
بله
حالا اونا که گذشته، دخترتون کاملا هر چی میروز عزیزم، در تمام این موارد همیشه ارزنگ بوده، جز در شرایط استثنایی که مسائل خاصی بله. باشه که من نشنیدم. تصمیم بچه ها تصمیم نهاییه.
بله
بله. این دخترتون
شما اگر در مورد مدرسه پرایوت مثلا شما میگین تو امریکا مخالفین، اینجا هم خب مدرسه پرایوت اینه که خب خیلی دیسیپلین دارن و یه مقدار سختگیری دارن.
من به اون دلیل نمیگم که مدرسه خود به پرایوت امریکا مخالفم. آخه ببینید، باز شما باز دارید یه نتیجه گیری میکنید. شما دخترتون دو تا گزینه داره، میتونه بره مدرسه خصوصی و مدرسه دولتی. سوال من از شما اولینه، درست
بله.
هست اوکی
بله.
شما مدرسه خصوصی برای چی میخواید پول بدید که بچه بره مدرسه خصوصی؟
همین به خاطر، یعنی البته نظر شوهرم به خاطر اینکه خب چون دیسیپلین زیاد دارن، دختر منم یه مقدار خیلی بی دیسیپلین و یه مقدار سرسخت و قده، گفته شاید این براش خوب باشه دو سه سال آخر دبیرستان یه مقدار اونجا مثلا یه چیزایی رو یاد بگیره.
شما نمیتونید دخترتون درست کنید معلم مدرسه در کلاس 10 و 11 و 12؟ بابا شما ببخشید.
نه من اینو پرسیدم نظر شوهرم، من گفتم شما جواب بدین که خودش بشنوه، چون من خودم
نه مسئله این است که من نمیدونم عزیز من دید. من تفاوت مدرسه دولتی رو و خصوصی رو در امریکا میدونم، در جای دیگه نمیدونم، ولی دلیل نمیدونم که شما برید یه پول بدید بچه رو بسید مدرسه خصوصی، برای که مدرسه عمومی معمولا بهترن اگر در یه جای
استرالیا. خب ما مدارس پابلیک هستش که تو رنکینگ های خوب ما، مگه بخوام جاشو عوض کنیم میریم جایی که مثلا خوب باشه منطقه.
پس تموم شد. پس بنابراین مسئله اونه، مدرسه خوبی است، دولتی هم از خرج هم نداره. من نمیدونم چرا میخواید پول بدید. میخواید من آدرس بدم چه کارو برای من بفرستید؟
خیلی ممنون، من جوابم گرفتم. اگه میشه من سوال دومم بپرسم.
درباره چی هست سوال دومتون؟
این سوال دومم در مورد مشکل خودم با خانوادم و مسئله کاری که با خانوادم دارم سوالی باشه.
بفرمایید، چون امروز از در قسمت اول برنامه به هم ریخت، ما میتونیم کمی با هم صحبت کنیم. من بفرمایید موضوع خانواده چی عزیز؟
والا سوال، یعنی مشکل اینه که اصلا، یعنی من با خانوادم بیزنس خانوادگی دارم، یعنی من و پدرم و برادرم.
یعنی چی بیزینس خانوادگی؟ یعنی چی؟ در ایران؟
نه نه همینجا استرالیا.
مگر خانواده شما الان اونجا هستن همه؟
بله هم اینجا زندگی میکنن همش.
شما که خودتون 4 سال اومدید، اونا کی اومدن؟
بله نه، ما بیزینسم از اول در نیوزیلند بود، بعد منتقلش کردیم اینجا. یعنی
چه بیزینسی؟
هتل بودش، اومدیم اونجا آوردیمش اینجا، الان همه همینجا کار میکنن.
بنابراین شما یه هتلی دارید که همه اونجا کار میکنید. کیا هستید؟
بله. من و پدرم و دو تا برادرم.
آیا نسبت مساوی دارید و کار مساوی میکنید یا نسبت ها متفاوته، درصد ها متفاوته و کارام متفاوته؟ یکی ممکنه 40 ساعت کار کنه، یکی 4 ساعت.
نسبت از نظر زمانی میفرمایید؟
نه نه، ببینید شما یه جایی که هستید، شما ممکنه 10 ساعت در هفته کار کنید، یکی 50 ساعت، یکی اون بره مسئله، یکی این که اصلا اگر فرض کنید الان این بیزینس فروش بره، فرض شما آنچه که مورد قبول همتون هست این است که درصد هر کدام چقدر؟
بله دقیقا سوال من همینه. در صد این تا حدودا یک سال و نیم پیش همه چیز از لحاظ مثلا اسمی به اسم پدر من بود. ما خب کار میکردیم، چیزی مشخصی درصد خاصی نداشت، هرکی حقوقی برمیداشت. ولی از پارس یک سال و نیم دو سال پیش پدر من اومد اینا رو مشخص کرد، ثبت کرد. ولی خب دقیقا من مشکلم همینه، اومد ثبت کرد به نام خودش و دوتا برادرام و من اینجا دقیقا نادیده گرفته شدم. و من الان دو سال مشکلم با پدرم همینه که مثلا شما این کار که کردیم خیلی ناعادلانه بود و ایشون گفتن که خب نه، حالا شما کارمند بودیم، کارمند کار میکرد، در حالی که از اول به من این گفته نشد. کسی هم نگفت از اول شما سهامدار هستیم، ولی چیزی مشخص نبود. ما هم خب چون از اول این کار با هم شروع کردیم و حتی برای شکل گیری این بیزینس ها بیشتر من نقش داشتم، چون یه مدتی نبودن برادرام، مثلا میزن بعد اومدن و خیلی من خودم خیلی زحمت کشیدم برای راه اندازی این کار. خب احساس میکردم که خب مثلا منم هستم نقشی، یعنی سهمی دارم، یعنی فکر نمیکردم که آخرش اینجوری بشه. و الان یه سال
خب رفتار اینگونه که شما میگید، خب رفتار پدرتون نه واقع بیدانه بوده نه عادلانه و منصفانه بوده. خب حرف این است که منم مانند برادرام اگر در اونجا نقشی داشتید، حالا به نزدیک به هم یا مساوی، اینگونه که میفرمایید شما فرض کنید 1000 ساعت وقت داشت دونام همینطور، خب قرار چنین باشه. ولی آیا در خانواده شما این ماجرای پسری و دختری و همه این مسائل همه حل شده؟
با پدرم بحث که زیاد میکنم، ایشون دلایلی که برای من میاره، من میخواستم به شما بگم، شما مثلا به من بگین آیا ایشون درست میگن یا من.
بفرمایید دلایلشون چیه؟
دلایلشون اینه که خب ایشون قبل از این که این بیزینس هتل ما راه بندازیم و شروع کنیم، قبلش توی ایران یه بیزینسی داشتن که من در واقع اونجا نقشی نداشتم، خودشون و برادرام نقش داشتن و مثلا خیلی سال 20 سال مثلا تو اون بیزینس بودن و به خاطر مسائل مشکلات ایران و سانکشن و قیمت دلار و اینجور مسائل بالاخره تصمیم گرفتن این بیزینس رو ببندن. و خب یه سری مشکلات و مثلا ورشکستگی اونجا داشتن که خب مثلا بابا پدر من میگه که خب ما اینجا صدمات زیادی خوردیم، من و دوتا برادرات، ولی شما داشتی زندگیتون کردی. بعد که ما اومدیم اینجا این بیزنس شروع کردیم، خب اونا حقشونه که به خاطر این صدماتی که زیادی که خوردن، این ریسکای زیادی که کردن مثلا تو زندگی بیزنسشون، خب اینجا این سهم اینطوری داشته باشن. ولی شما اومدی به من کمک کردی و مثلا با عنوان کارمند کار کردی، الان انتظار بی جاییه که بخوای من شما رو مثلا سهامدار کنم. این حرفا رو زد و بالاخره بعد از یه سال دو سال کشمکش پذیرفت که بله، حالا باشه، من از نظر بیزینسی قبول نمی کنم که شما سهمی داری، ولی از لحاظ احساسی باشه درست میگی، چون مثلا فرزند منی، دختر منی و این وسط احساس میکنی که به بعدی شده، باشه من مثلا 10% از سهم خودم رو به تو میدم. اینو مثلا 3-4 ماه پیش به من تایید کرد، یعنی قبول کرد که این کارو بکنه.
خب الان سهم برادرها و پدر چی هست؟ صبر کنید، مساوی هم به دوتا برادر فقط داده چیه؟
سهمشون در واقع اینطوریه که برادرم نفری 30% دارن و پدرم 40%. حالا
خب بنامی در درصد هم درصد داده به شما. اوکی. خب اونا با هم یه سابقه کار دارن و به عنوان مرد بودن و شما خودتون همسرتون زندگی خودتون رو داشتید. اینکه حالا بیاد شما بگید ما با هم برابریم، درسته که یه بیزینس تازه است در یک کشور تازه، ولی خب به هر حال سابقه قبلی همچنان معنا داره و مطرحه، مثلا وقتی که با مسائل مشکلاتی روبرو شدند و موانع و محرومیت هایی بوده. خب اینجا هم که شما اومدید، مهم این است که چه مقدار کار کردید. بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما 100 ساعت کار کردید تو این هتل برجو، برادرها فکر کنید چقدر کار کردن تو هتل، نه جای دیگه، دو برابر شما، پنج برابر شما، ده برابر شما، چقدر؟
من حقیقتش اینه که چند سال اول که اصلا حضور نداشتن، من فکر میکنم من اگه مثلا حضوری 100 ساعت کار کرده باشم، اونا به صورت غیر حضوری و ریموت شاید مثلا 20 ساعت، 10 ساعت، شاید 20 ساعت کار کرده باشن.
خب از وقتی که اومدن چی؟ از وقتی که اون چند سال لغت چند داره؟ سب کنید لغت چند بین 3 تا 9 من نمیدونم یعنی چی. شما چه مدتی بدون برادران کار میکردی؟
میتونم بگم از حدود 3-4 سال مثلا.
یعنی 4 سال شما تو هتل کار میکردید، برادرها نبودند؟
نبودن، یعنی یه برادرم که در حال ایران چند بار مهاجرت کرد، ایران رفت استرالیا اومد دوباره اومد نیوزلند، ولی حالت ریموت مثلا یه کارهایی انجام میداد ولی حضوری نداشت در واقع برای 3-4 سال. ولی الان 5-6 سال اخیر حالا حضورشون خب مثل منه، یعنی الان اگه مثلا اونا فول تایم کار میکنن منم فول تایم کار میکنم، منم همینقدر وقت میذارم.
خب وقت از نظر برداشت مالی تو این مدتی که هر سه کار میکنین چجوری بوده؟ هر کی چقدر بر میداره از اون مساوی بر میداره؟
الان دقیقا یه حقوق داریم که خب اونا از من خیلی بیشترن، یعنی اگر من مثلا حالا مثلا یه عدد نامانه مثال میگم، اگر من مثلا 10,000 حقوقم باشه مثلا یه اونا مثلا 18,000 حقوقشون.
آیا واقعا اگر فرض کنید اگر من مالک این هتل بودم به اونا 18 به شما ده میدادم، یا اینکه همین هم همینجوری انتقاب شده؟ چون این زمانی است که اونا به دلیل دانایی و توانایی و نوع کار و میزان کار و هرچی هست نقشی که دارن 18 تا حقشونه، شما هم 10 تا حقتونه. یه زمانی است که نه، ما هم مساوی هستیم. ببینید عزیز، شما چرا اولا من سخت با این بیزنس های خانوادگی مخالفم؟ برای که مشکلات خانواده میره تو بیزنس، مشکلات بیزنس بیاد تو خانواده، اشتباه. حالا اون که شده، ولی شما الان هم آمدید اینجا. حرف من این است که خب مهم اینه که بیاد الان فرض کنیم من مالک اینجا هستم، به شما اگر 10,000 دلار میدادم یا 10,000 واحد پول هرچی هست، با اونا 18,000 میدادم یا نمیدادم؟ یا اونا حق و سهمشون بیشتره یا کمتره؟
نه، یعنی من فکر میکنم همین از لحاظ نقش و دانایی و توانایی اگر من 10 تا بگیرم به نظر من اونا باید مثلا 12-13 تا بگیرن اینطوری.
و نه 18 تا.
اختلافی که الان هست به نظرم اصلا چیز نیست.
آیا اونا قبول دارن؟
خب من در این مورد با برادرها که صحبت نکنم، ولی با پدرم که صحبت میکنم ایشون میگن که خب اینا در واقع صاحب بیزینس هستن و به خاطر همین پس نقش بیشتری دارن شما، ولی نقشی که داری همینقدرم کافیه.
عزیزم، صاحب یعنی کسی که در کار سرمایه گذاری و ایجاد اونجا نقشی داشته. آیا برادران اونجا نقشی داشتن، شما نداشتید؟
نه، اینطوری نیستش. در واقع نقش اصلی رو پدرم داشته در ایجاد، نه برادرم، ولی خب لازم فرمایه با اینا. ولی خب میگم من خودم فکر میکنم ناعادلانه است، به همین دلایل، چون اونا کار خاصی نکردن که الان انقدر مثلا نسبت انقدر بیشتر انقدر سهم داشته باشن.
چرا اگر با خودشون صحبت کنید این حرفایی که من زدم به اونا بزنید به شما حق میدن؟ یا اولا حرفای شما ادعای شما رو قبول دارن؟ فرض کنید آنچه که شما گفتید در آن دو برادر و پدر باشن، منم در خدمتتون باشم، بگم حرفایی که دخترتون یا خواهرتون میزنه درستی یا غلطه، اونا تایید میکنن؟ نه،
حقیقتش چون با برادرم صحبت نکردم، ولی فکر میکنم که یه برادرم حق بده ولی یکیشون نه، به خاطر اینکه کلا خیلی به نظرم منصف نیست، به خاطر اینکه همه چیزو برای خودش میخواد کلا این مدلیه.
خب همینجا گرفتاریه دیگه ازم، همینجا گرفتاریه، یعنی بیزنس های خانوادگی. خب اگر اینجوری است که شما در یه چنین شرایطی قرار است که بر اساس قرارداد کار بکنید، حالا پدر آمده 3-30% داده برای خودش و اون دوتا بچه به شما، به شما میگه چون من سهمم 40%، 10% به تو میدم. حالا من اگر بیام بپرسم که همسرتون نظرش چیه، به من چی میگه؟
همسرم که خب اونم فکر
میکنه
که مثل من فکر میکنه، ولی نظری نداره، یعنی خب میگه که خب مسئله خانوادگی
تونه
به من مربوط نیست، ولی اونم
حرف
منو تایید میکنه.
حالا یه سوال دارم، اگر فرض کنین درآمد شما از این هتل 100 دلاره، پولی که همسرتون در میاره چقدره و خرج زندگی شما چقدر؟ پول شما 100،
اگر من 100 دلار باشه، مال شوهرم 300 دلار.
و خرج زندگیتون چقدر؟ 400 دلار.
خرج زندگیمون 200 دلار.
پس بنابراین شما با پولی که شما و ایشون در میارید به راحتی میتونید زندگی کنید. درسته؟
بله مشکل از اون
مدن. حالا دو تا برادرم مشکلی از ذره حرف کردن زندگی ندارن؟
نه
ندارن مثلا.
یعنی اون...
یه چیز دیگه هم بهتون ببینید عزیز، چون آخه ببینید صبر کنید، برای که یه بحث
باشه. صداتون قطع شد. الو
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم، ولی بابام متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی و همش نه. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که به همون کمک کنن. عمو یدیدی من و بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، به همون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون عموم شده بود. پول اجاره خونمونو داد. هفته چند بار زنگ می‌زدم به عمو کامران. تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردمو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش نو یدیدی.
خرید و فروش عالی با مهندس امین والی. 310-30011 310-30011 امین والی aminvali.com aminvali.com.
مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
قابل توجه متقاضیان ریورس مورگیج.
اگر درآمد کافی برای اخذ وام‌های معمولی ندارید،
اگر می‌خواهید به اختیار تا پایان عمر قسط ندهید،
اگر می‌خواهید وامتان بدون پری پیمنت پنالتی باشد،
و اگر حداقل 62 سال دارید، جهت خرید و یا تجدید وام‌های فعلی و یا حتی کش آوت با آقای نظام نژاد برای ریورس مورگیج تماس بگیرید.
1-800-205-825-45 1-800-205-825-45
نظام نژاد. این خدمات در 47 ایالت آمریکا ارائه می شود.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت دکتر فرهنگ هلاکویی، همکاری دکتر محسن محمدی، لایف کوچ و متخصص نورو فیدبک برای تشخیص و درمان ADD و ADHD، همچنین استراب، استرس، افسردگی و وسواس، با استفاده از تست تووا و نورو فیدبک را به آگاهی می رساند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و تعیین وقت با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. 818-451-6666.
شنوندگان این گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. بسیار متاسفم که به دلیل اشکالاتی که ما از دیروز اداره مخابرات یا تلفن به ما گفتن که به دلیل بارانها اشکالاتی در سیستم پیدا شده و ما هم به گونه اون رو امروز تجربه کردیم، در قسمت اول برنامه هم بود. از این بابت بسیار بسیار متاسفم. امیدوارم که تکرار نشه. اجازه بدید که با شنونده گرامی که گفتگویی داشتیم صحبتمون رو ادامه بدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر.
بذارید من ازتون واقعا سوال کنم. اگر فرض کنید شما، پدر و برادرها و حتی همسر شما نشسته باشید، فکر میکنید به توافقی میرسید یا به هر حال اشکالات و اختلافاتی یک در خانواده و یا در مسائل مربوط به بیزینس و اینا وجود داره که احتمالاً نتیجه مطلوب و خوبی ممکنه ازش بیرون نیاد یا مشکلاتی به وجود بیاد، چی فکر میکنی؟
من در جواب این باید بگم اول که این پدر که قبول کردن 10% رو به من بدن، خب ایشون گفتن که خب مشکلی پیش نمیاد به خاطر اینکه من از سهم خودمه و به اونا مربوط نیستش. و حالا الان مشکلی، یعنی مشکلی پیش
حالا اگر من به پدر برگردم بگم آیا منصفانه است که شما 3-30% بردارید به دخترتون هیچی ندید، به من جواب چی میدن؟
پدر فکر میکنم همین جوابی که دادن بله، به خاطر اون مسائل بیزینسی قبلی و اینا.
برای این حرفشون است که ما با هم 20 سال پایین و بالا رفتیم، اینا را زحمت کشتن، هفته 100 ساعت کار کردن، آخر کار ورشکست شدیم، همه چیز به هم ریخته. دختر من داشته زندگی خودش رو می‌کرده، کار به این کارا نداشته، اینجا هم اومده، شوهرم داره، مسئولیت هزینه‌ها هم به نوعی با توجه به برداشتی که در جامعه ایرانی با همسرش، دو تایی هم الان با پولی که من میدم و سهمی که میدن دارن زندگیشون در حدی که نیازشون هست میکنن، و بنابراین دیگه به مالکیت اینجا و یا سهام اینجا چرا چشم دارن؟ همچین حرفی زده؟ خب خیلی هم نامربوط نیست.
نمیدونم، بعد میگم الان این خب الان با پذیرفتنشون که گفتن 10% انجام میدن، خب مشکلی نیست، فقط من یه مسئله‌ای که دارم اینه که الان همین 10%ام که به من 2-3 ماه گفتن هر چی پیگیری میکنم که انجامش بدن، هی امروز و فردا میکنم. من میخواستم سوال کنم
چرا فکر میکنید امروز و فردا؟ من که ایشون رو نمیدونم چرا امروز و فردا میکنن اگر به شما گفتن، رو قولشون نمیشه حساب کرد یا دلایل دیگری داره؟ چی فکر میکنی؟
حقیقتش نمیدونم، رو قولشون من فکر میکنم میشه حساب کرد، ولی دلیلی که پیش خودشون دارن هی امروز فردا میکنن، احساس میکنم که شاید با برادرام مثلا مشکلی دارن در این مورد. به من یعنی صاف
خب نصب کنید. آخه ببینید عزیز، شما که به من نمیتونید اطلاعاتی بدید که خودتون ندارید و من نظر بدم. شما فکر کنید برادران شما حالا یکیشون یا دوتاشون اگر برگرده بگه من میخوام 10% از سهم خودم رو به دخترم بدم، به خواهرتون بدم که اونم اینجا داره کار میکنه، هم دل خوش باشه هم درصدی داشته باشه، فکر کنید مخالفت میکنه؟
میگم که یکیشون فکر میکنه مخالفت
کنه. اگر بهشون بگیم چرا مخالفی چی میگه؟ به من نگید به خاطر ویژگی روانیش. برمیگرده میگه نم خواهر توه، تو اینجا هم کار کرده، الان هم داره کار میکنه، پدرم اومده از سهم خودش بهش داده، تو چرا مخالفی؟ به من چی میگه؟
فکر میکنم آخه هم دقیقا یه دلیلش همین ویژگی روانی که میفرمایی، که خب کلن این مدلی هستش که کلن اصلا وقتی هم میخواد حقوق کارمندا رو پرداخت کنه خیلی تاخیر میکنه کلن، و اینکه چیزی به کسی بده خیلی مشکل داره، و اینم که با اینکه حتی خب از سهم خودش نیست، بازم اینی که حتی بخوان بهش این خبر رو بدنم کلی طول میکشه، یعنی انگار راحت نیستن حتی برن بهش بگن که ما میخوام 10% به این بدیم مثلا، با اینکه تاثیرم تو سهم اون نداره. کلا ویژگی روانی شه، واقعا دلیل دیگه ای نمیتونم برش بده.
حالا برو ناراحت میشه، خب بشه ویژگی روانی شه، منم متوجهم. فرض کنید پدر باید بگن اون برادرم که حرفی نداره، ایشون هم خوب ناراحت میشن، خب بشه. شمایی که ایشون آنچنان با شما از نظر من سر جنگ داره که حرف بی خودی میزنه، اونم روی یه موضوعی که بهش مربوط نیست، من دیگه چه باید اهمیت بدم از این که موافق یا مخالفه یا ناراحت میشه یا نمیشه؟ ولی پدر چرا این کار میکنه؟ میترسه که پسرش چه کنه؟
خب نمیدونم، میگم از این که اون چون همیشه حالت یعنی ناراحت میشه و خیلی ریاکشن نشون میده، مثلا فکر کنم به خاطر این طول میده، هی میخواد حالا فردا کنه تا نمیدونم.
در حال ببینید عزیز، ببینید شما اشکال کار، بذار من این خدمت رو عرض کنم، اشکال کار این است که بیزینس قوانین خودشو داره، مدرسه قوانین خودشو داره، فوتبال قوانین خودشو داره، اما اگر شما اومدید اینا رو با هم مخلوط کردید هیچ کس سر در نمیاره دیگه، بحث درست و غلط و قوتش نامشخصه. در قسمت قبلی هم خدمتتون عرض کردم که من هر وقت دوستان خواستن جز در مواردی که مجبورن بیزینس خانوادگی داشته باشن باش مخالف بودم، برای اینکه گفتم حتما مسائلی رو در هر کدام که وجود بیاره هر دو رو به هم می‌ریزه، و ضمناً کسی هم سر در نمیاره که درست و غلط و خوب و بد و عادلانه و منصفانه‌اش کجاست. یعنی این الان موضوع شما، یعنی همینجوری میشه بهش نگاه کرد. پدر یا برادران میتونن یک داستان 20 ساله تعریف کنن که اصلا فرض کنید بگن دو خواهر ما با تو خونه که بود یا ازدواجی کرد به گونه مثلا زندگی راحتی داشت، ما اینقدر پایین و بالا رفتیم، چهار دفعه خونمون رو مثلا از دست مثال دارم میگم. و بنابراین شما میگید خیلی خوب، اینا به هر حال سه تا آدم بودن، دو تا برادر و پدر با هم کار کردند و تو این مسیر آسیبای فراوونی خوردن، نگرانی‌های فراوونی داشتن، پایین و بالا رفتن، آخر کار ورشکست شدن. شاید اصلا یه دلیل خروجشون از ایران هم همین باشه و اول و شما رو یه دفعه آمدید میگید من اینجا چون شما نبودید من کار کردم، مثل که کارمندم میتونست اونجا کار کنه، ادعای مالکیت نمیتونه بکنه. بعدم شما با همسرتون زندگی خودتون رو داشتید، الان هم دارید میخوابید و به جمهور کار. یعنی میدونید مسئله چه؟ اشکال کار این است که قوانین فرض برای اینه که بر اساس عدالته، اما وقتی قوانین با قوانین دیگه مخلوط میشن همه رو گرفتار میکنن. برای بیاد اصلا صحبتی که من الان با شما دارم رو برای گفتگویی است که بین من و شما، چه فکر میکنید فایده و یا چه نتیجه ای داره با توجه به اینکه شما از یه طرف یه برادری دارید با ویژگی های خاص، یه برادری دارید به گونه دیگر ولی به هر حال همراه با شما، پدری دارید که میخواد این وسط موضوع ها و مسائل حل کنه، تازه این پدر چه تو کار بیزینس بوده ولی آمده توی کشورهای غریب با یه قواعد و قوانین عجیب و در مقابل سه تا فرزندش که رفتن ازدواج کردن، دو همسر دارن، دو بچه دارن. یعنی میتونید شما همین جوری به این معادله ای که میخوایم حل کنیم هی مجهولای تازه رو وارد سیستمش میکنید، کسی راه حل نداره. بنابراین اگر پدر شما به هر حال اون 10% رو به شما بده، اگر شما اونجا دارید کار میکنید، اگر یه حقوقی میگیرید متناسب با کارتونه، خب این دیگه حد اکثر چیزیست که میتونید فعلا داشته باشید تا بعدا ببینید چی میشه.
بله خیلی ممنون، من جوابم رو گرفتم.
آره بنابراین خودتون رو اینقدر اذیت نکنید، امیدوارم یه جوری حل بشه. ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنونم، محبت کردیم، خدا
نگهدار. خواهش میکنم. شنگرانشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه‌ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستان شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم he knows what he's talking about. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تأثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818 80 80 88 818 80 80 88 mesrianila.com.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین، جراحی چشم توسط خوشنامترین دکتر چشم پزشک در هالیوود، جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت 310-299-21-26 310-299-21-26.
اگر 50% از دست بدهید باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه‌تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، A Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000.
قلبم.
حبیب شونه‌هاشو بمال.
دوتا بزن تو گوششوش میام.
آب قند آقا، فقط آب قند.
آب قند چیه؟ کمرشو شل کن پاشو بده بالا.
صد بار گفتم هی جلوی این نگین آیارس، این حساسیت داره، سکته میکنه میمیره ها.
آیا به IRS یا Board of Equalization بدهکارید؟ آدیت شده اید؟ آیا IRS به خاطر سیلز تکس و یا اینکام تکس بر روی اموال و درآمد شما لین گذاشته است؟ متخصصین تکس رزولوشن پلاس بدهی شما را از $10,000 به فقط چند هزار دلار یا صفر کاهش داده و شما را از چنگ IRS نجات میدهند. با تکس رزولوشن پلاس تماس بگیرید. تلفن 866-900-9001 866-900-9001 taxresolutionplus.com.
حبیب شونه هاشو به ما.
آیا می دانستید بدون نیاز به پرداخت مبالغ سنگین می توانید از وام های دانشجویی خود رهایی یابید؟ goodbyestudentloan.com. آیا می دانستید با یک پارچه سازی صحیح وام های دانشجویی پنجره جدیدی برای شما باز می شود؟ goodbyestudentloan.com. آیا می دانید بدهی های مربوط به وام های دانشجویی با کمپانی goodbyestudentloan قابل ترمیم و حذف شدن است؟ goodbyestudentloan.com. کمپانی Goodbye Student Loan با یک پارچه سازی دقیق و درست وام های دانشجویی، یک بار برای همیشه شما را از شر بدهی های سنگین دانشجویی رها می سازد. goodbyestudentloan.com. شماره تماس 1-800-451-91-30 1-800-451-91-30 goodbyestudentloan.com.
شنونده عزیز، آیا می دانید سلامتی در کهنسالی بیشتر از جوانی در معرض خطر است؟ پیشگیری امروز آسایش فکری زندگی فرداست. اگر شما هم اضافه وزن دارید، با آخرین روش‌های درمان دکتر وزیری با تجربه 33 ساله، استفاده از دستگاه‌های لازم و پیشرفته، کوچ‌های ورزیده، پرسنل تعلیم دیده، مکمل‌های غذایی، حتی کوشر و ویجیتریان بدون ورزش و دارو، با اضافه وزن، تیروئید، قند خون خداحافظی کرده و آرامش، آسایش و سلامتی را در زمان حال و آینده تجربه کنید، زیرا سلامتی شما ثروت شماست و داشتن اندام متناسب هم اکنون و هم در آینده لذت بخش است. یک خبر خوش دیگر این که آزمایش متابولیسم بدن در دفترهای آقای دکتر وزیری رایگان است. دیگر بهتر از این نمی شود. تلفن 818-704-11-88 818-704-11-88.
مده
دردو مده چه ده مغز
بابا، اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در وردی
میگه چیکار کنه بخیر
کیدرینگ حاتمه میشه بیا سفارش بدی
بذار روده اجازه بگیرم روده
جوان روده
سفارش بدی بایده میشه بیا
بذار ببینم مری چی میگه مری جان
جونم عزیزم
از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
هچه قلب بگی قلب جون از او جواره
لازم میگن. نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. واقعا نمیدونید که چقدر خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم و به قول نیمایشیز که میگه یاد بعضی نفرات روشنم میدارد، یاد شما هم حتی به ما خیلی آرامش میده و قدرت میده و یکی از آرزوهای بزرگ من و خانوادم دیدار شما از نزدیک هستش. امیدواریم که به پاس زحماتی که برای ما میکشید همیشه سلامت باشید و سربلند و
ممنون از
وام به دیدارتون به زودی دوست ایران خودمون. آقای دکتر
امیدوارم
از ایران تماس میگیرم. 28 سالمه، از رتبه های برتر کنکور بودم و توی یکی از بهترین دانشگاه ایران لیسانس حقوق گرفتم. آزمونی که مربوط به وکلا بود رو قبول شدم. پدر و مادرم این از وضعیت الانم و اگه بخوام یه عقبه رو هم بگم خدمتتون، پدر و مادرم معلم بودن، یه برادر دارم با اختلاف سنی 6 سال از من بزرگتر. پدرم بچه دوم رو نمیخواست و علنانم عنوان میکرد که من بچه دوم رو نمیخوام، ولی مادرم به خواسته خودش منو به دنیا میاره. حتی توی دوران بارداری مامان من هم اصلا پدرم هیچ حسی به من نداشته و میگفته تو میخوای به میل خودت، من که این بچه رو نمیخوام. ولی بعد از اینکه من به دنیا میام یه جوری من دیگه میشم همه زندگیش، تمام وجودش وابسته به من میشه و این باعث میشه که بین من و برادرم خیلی تبعیض قائل بشه و علنا برادر من رو کنار بذاره و خیلی وقتها برادر من مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار میگیره این وسط. یعنی اینکه حتی مثلا شده بود که اسباب بازی رو از اون بگیره به من بده در صورتی که مال اون بود، حق به اون بود و خیلی به برادرم بی توجهی میشد.
آخه با وجود فاصله ای کرد. آخه آیا مطمئنید عزیز اینکه با توجه به فاصله سنیتون آخه چند روزه میتونستید وضعیت مشترک داشته باشید که پدر حق و سهم؟
برفرض مثال اگر یک روزی من میگفتم که من صبحانه رو باید با برادرم بخورم چون 6 سال بزرگتر بود، مثلا من اگر 4 ساله بودم اون 10 ساله بود، پدرم اونو میزد میگفت باید بشینی کنار این صبحانه بخوری با این، حتی اگر اون دوست نداشت اون لحظه میگفت من میخوام بخورم.
آخه پدر شما نه به اون اولی که نه، پدر شما شغل و کارش چی بود؟
گفتم معلم بودن.
معلم چه رشته ای؟ چیز خاصی یا دبستان؟
مثلا ابتدایی بودن، بعد دیگه مدیر راهنمایی شدن، بعد دیگه دبیرستان هم
بودن. پدر اگر آیا مدرک دانشگاهی داشتن چی خونده بودن؟
فوق دیپلم داشتن.
خب به من بفرمایید آخه داستان این هستی بودید آخه این رفتاره حالا اگر شما پسر بودید خاله بابا در
نه خیلی غیر عادی بود، طوری که بارها میشد. بعد مثلا این جمله تو خانواده ما رایج شده بود که از وقتی که این به دنیا اومد پدر دیگه به اون بیتوجه شده و چون حالا من نمیدونم یه شباهتی خودش میگفت ولی من الان شباهتی بین خودم و مادر بزرگ پدری نمیبینم، خودش میگفت که حالا مثلا تو شبیه مادر منی و اصلا یه طوری که بیمارگونی منو دوست داشت.
حالا آخه اون عصب کنی من اون که نمیفهمم عزیز، من بیشتر فکر کنم بیشتر یه مقدار تخیلات و حرفای دوربره. یه سوالی ازتون، پدر در چه زمینه دیگه رفتار غیرعادی نامعقولی داشت؟
اصلا خانواده پدری من یک عصبانیت بیش از حدی دارن، طوری که میگم اگر مثلا عصبانی شن قابل به کنترل خودشون نیستن، اگر زنگ آیفون رو بزنن و شما بر ندارید گوشی رو اینقدر دستشون رو زنگ میمونه تا مجبور شد بلند شد برید جواب بدید.
دیگه چی؟ غیر از عصبانیت دیگه چی؟
مثلا الان میرسم به اونجا که اصلا مشکل پدر منم چی بودش. بعد که به من به برادرم بیتوجه بود و واقعا تبعیض قائل میشد و این جمله بود، پدرم متاسفانه توی 9 سالگی من و 13 سالگی برادر من بر اثر اعتیاد سکته میکنن و فوت میکنن.
من نفهمیدم اعتیاد به چی؟
اعتیاد به تریاک. ولی
در چه سنیشون سکته میکنن؟
39 سالگی و یک مرض فوق العاده بدی هم داشتن، 9 ماه تو کما بودن، دیگه بیمارستان ها قبولشون نکردن، گفتن برید خونه، زخم بستر شدید گرفتن. خیلی یعنی دیگه دوستانم گفت حالا من مرگ به سختی مرگ پدرتون ندیدم.
متاسفانه تلفن شما قطع شد، ولی البته از ایران یه مقداری غیر عادی نیست، ولی آنچه که فرمودید خیلی خیلی غیر عادی بود. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. فرهاد خانم اگر این دوست ما آمدن وقتی که فرصت شد لطفاً رو بیاد. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما جناب دکتر.
درود بر شما، بفرمایید عزیز.
پر انرژی باشید و مثل همیشه پایدار. ممنون از وقتتون.
خواهش میکنم
جان دکتر. من یه سوال عمومی داشتم و چند مدت قبل توی یکی از صحبتاتون که متاسفانه نتونستم اون برنامه رو پیدا کنم فرموده بودید که اگر کسی اسلحه داشته باشه توی امریکا احتمال گلوله خوردن خود اون طرف 400 برابر بیشتره تا اینکه نداشته باشه. این رو میخواستم که یه توضیح بدید و برای کسایی که هموطنایی که فکر میکنن الان دوستان ما اسلحه داشته باشن امن‌تر هست، خواستم ببینم.
نه اون که قصه نه، ببینید چهار تا موضوع رو با هم مخلوط نکنید چون اینا سه چهار تا موضوع متفاوت هستن. معمولا گروه و تیپی که دوست دارن با خودشون چاقو حمل کنن یا تفنگ حمل کنن، گروه خاصی هستن در موقعیت و وضعیت خاصی قرار میگیرن، به اتکای اون چاقو یا در اینجا اسلحه‌ای که دارن درگیر روابطی یا منازعات و مناقشاتی میشن که این اتفاق میفته. بنابراین آمار نشون میده در کشوری مانند امریکا وقتی که شما جز گروهی هستید که اسلحه حمل میکنید، احتمال اینکه توسط اسلحه کشته بشید یا زخمی بشید 4 برابر بیشتر. ولی این فقط به صرف این نیست که چون من اسلحه دارمه، درست مثل اینکه فرض بفرمایید شما اگر به یک کودکستانم بدید سن بچه ها 4-5 سال است، ولی این نیست که متوسط عمره. ولی پرفی که میزنید درسته، اما در خصوص اینکه اسلحه به انسان امنیت میده، خب یه احساس درونیه. بعدم ممکنه در یه شرایطی باشه که وجود اسلحه بتونه به شما کمک بکنه، ولی در امریکایی که ما میشناسیم، یعنی به طور کلی ابدا اسلحه نه موجب امنیت بیشتر میشه، نه میزان کشتار رو کم میکنه، نه امکان دفاع رو میده. چون کسی که فرض بفرمایید اگر آدم ها اسلحه دارند، اون کسی که میخواد از دستش استفاده کنه علیه دیگران که اعلان نمیکنه من یه دقیقه بعد میخوام حمله کنم که شما همه آماده باشید، بنابراین اون به گونه ای عمل میکنه که حتی اگر شما اصلا هم دارید غافلگیر بشید. نتیجتا هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که میزان جرم و جنایت رو کم میکنه، میزان جرح و قتل رو کم میکنه، ابدا. و به همین جد است که در یک کشوری مانند امریکا میزان کشتاری که وجود داره برخی از اوقات 10 برابر، 20 برابر تا 100 برابر برخی از کشورهای دیگری است که نسبتاً در سطح امریکا هستن. ببینم این ابداً دفاعی نداره، یعنی این یه حرف مسخره خالی بیمعنی است که ما فکر کنیم از طریق داشتن اسلحه به امنیت و آرامش میرسیم، مگر گفتم زمینه فردی و یا اون احساسی است که دلمون میخواد داشته باشیم. بعدم آمارا نشون میده در جهت کشتار ما شرایط بهتری پیدا نمی کنیم. به همچنین که هر وقت بحث اصله مطرح میشه، یکی از احمقانه ترین استدلالا برمی گرده به قانون اساسی امریکا که اصلا دلیل وجود یه چنین موضوعی چه بوده، بعدا چگونه در یک مرحله خاصی از دادگاه سوپریم کورت یه نفری که یک نگاه بسیار محافظه‌کاره عجیب و غریبی داشته، برای که در افکار دیگرش هست ولی بسیار آدم آگاهی نسبت به مسائل قانونی بوده، اینو به عرصه در حقیقت حمله اسلحه شخصی و فردی میبره که من در حد کمی که میدونم هیچ کسی نخواسته بگه که اون کسانی که پدران در حقیقت امریکا هستن یا قانون اساسی امریکا هستن با یه همچین نیتی اصلا این موضوع رو در اونجا مطرح کردن. برای ماجرای اسلحه مثل بسیاری از زمینه‌ها حالت‌های احساسی، هیجانی، اعتقادی داره و به همین دلیل که گفتگو درباره موافقین و مخالفینش مثل بسیاری از بحث‌های افراطی مذهبی یا سیاسی هرگز به جایی نمی‌رسه. شما اگر طرفداران آقای ترامپ یا مخالفین رو جمع کنید 100 ساعت هم وقت بگذارید بحث بکنید، ای بسا اگر اونجا 1000 نفرن 5 نفرم نظرشون عوض نمیشه، 20 نفرم نظرشون تعدیل نمیشه. علت چم این است که این مسائل ریشه در احساسات و اعتقادات داره و کوشش به جهت قانع کردن دیگران هم حالا یه زمانی از سر بیکاری یا به هر حال موضوعی مطرح میشه حرف میزنیم، ولی اگر انتظار نتیجه و جوابی دارید معمولا نخواهد بود. حالا هرچی که مورد نظرتونه رو به گونه ای که مایل هستید خوشحال میشم مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. من خودم میخواستم، من از امریکا تماس میگیرم، ایالت های جنوبی، خب اینجا بیشتر تو بورس هست داشتنش. من خودم میخواستم ذوق داشتم یا هیجان داشتم مجوزش رو بگیرم، ولی بعد از شنیدن اون صحبت شما و حقیقتا دیگه از خیر اون کار گذشتم و اینکه خوشحالم هستم از این بابت، چون بعد فکر رو کردم و صحبت ها رو شنیدم متوجه شدم که کار درستی هم واقعا نیست. بعد به غیر از این موضوع یه موضوع دیگه هم هست اگر که وقت داشته باشید عرض کنم.
حتما بفرمایید.
من جناب دکتر این کنفرانس انسان و عشق شما رو شنیدم، خیلی جالب بود و تو اون کنفرانس فرمودید که یه هیجانی بالا پایین داره، یعنی یه جوری میشه، یه حسیه و من این حس رو تجربه کردم با توجه به چیزای کلی که از یه رابطه آدم باید اطلاع داشته باشه، آیا میشه به اون حس اعتماد کرد؟ حالا بعد از گذشتن یه سری روندهای منطقی و یه سری سوالایی که میشه و اطلاعاتی که به دست میاری از طرف، اون حسه من فکر میکنم میشه بهش اعتماد کرد اون حسه رو؟
من البته نمیدونم، ولی اگر بگم شما رو به یک اعتبار نمیفهمم، اولا میدونید حس نیست، عشق احساس و هیجانه. It's a feeling and emotion. It's not sense or sensation. این اول حد کنید. چون این متفاوته. من به شما نگاه میکنم، این یه حسه. خوشحال میشم شما رو دیدم، یه احساسه. بنابراین یادتون باشه عشق یه احساس و هیجانه. این شماره یک. دوم، مسئله اعتماد یا اعتماد کردن و نکردن رو به موضوع حس و احساس چی میدونم؟ من الان سردمه، من الان گرسنمه، من الان عصبانیم، یه احساس دیگه. اعتماد بکنم یا نکنم یعنی چی؟
یعنی این که باید با عقل رفت جلو توی رابطه یا وقتی که آدم اون
اصلا همچی تفکی که نیست. ببینید یکی از اون بحث‌های قدیمی خالی بی‌معنی همین مسئله است. اولا بذارید ببینیم این کسانی که این بحث‌ها رو می‌گردن، یکی حرفشون عقل، یکی احساسی که شما می‌فرمایید. و بعدم بلکه نه این که بگم حالا همه اینو میگن، جایگاه مثلا این احساس قلبه، در حالی که هیچی در قلب نیست. آدم‌ها اومدن قلب‌ها رو عوض کردن، آدم‌ها نه دانششون نه احساسشون به مادرشون، همسرشون، فرزندشون تغییر نکرد. پس اصلا مطلقا مسئله به قلب ارتباط. بعدم مغز مرکز همه چیزه، یعنی مغزی که من و شما داریم اگه بخوایم یه تقسیمی بکنیم برای فهمش، نه واقعی، یه سیستم حسی، یه سیستم احساسیه، یه سیستم تفکر و تعقل. یکی اون استم و پایه است، یکی اون لیمبیک سیستمه، یکی اون کورتکس و مخ. قرارم این است که در یه انسان بالغ اون اولی که مخه کنترل کننده باشه و بنابراین احساسات و عواطف رو به نوعی تنظیم کنه. بنابراین وقتی شما از یک کسی خوشتون میاد یا او رو دوست دارید یا عاشقش میشید، در اینجا کل مغز درگیره، هم سیستم حسی درگیره، هم احساسی، هم عقلی. اینکه یه چیزی عقل میگه، احساس میگه یا هر چیزی میگه، خب اونو در خصوص انسان میشناسیم. یعنی من بهم میگن که تو اگر شیرینی بخوری میمیری، شیرینی بخوری بیماریت میره بالا، کار دستت به زودتر میمیری، ممکنه گرفتاری رو پیدا کنی. خب الان من شیرینی جلوم همه گرستم هستم، خب حالا برای به دو تا تصمیم دارم. یه تصمیم این است که شیرینی رو بخورم، یه تصمیم این است که نخورم. به مسئله احساس و عقل و اینا ارتباطی نداره. یعنی موضوع در تحلیل نهایی به برایند اینا مرتبطه. به همجاست که یه آدمی ممکنه در یه زمانی تصمیم بگیره که شیرینی رو نخوره، اما فرض کنید من امروز یه اتفاق بدی برام افتاده، تو کارم هم یه مشکلی پیدا شده، یه کسی هم منو آزار داده، یا یه چیزی هم که فکر کردم خوبه خراب شده، من در اینجا شیرینی رو میخورم. چرا؟ برای که کل زندگی و آنچه من میبینم به یک بار تیر و تار شده، در حالی که اگر اون اتفاقات نمی‌افتاد که اصلا به این موضوع مرتبط نبود نمی‌کرد. به همین که یه اصطلاحی در زبان فارسی هست که وقتی آب از سر می‌گذره چه نمی‌دونم یه وجب چه چند وجب، یه کله یا چند کله، مسائل انسانی رو میشه توی این زمینه‌ها کاملا شناخت عزیز. ولی اصلا تفکیک که احساس و عقل و اینا اصلا معنایی نداره. برای بسیاری از اوقات مسئله احساس و عقل در حقیقت انتخاب کوتاه مدت و بلند مدت، مثل اینکه شما بگید درس بخونم یا نخونم. اگه درس بخونم الان باید رنج ببرم، از یه کار لذت بخش بگذرم، اگر درس بخونم نمرم خوب میشه میتونم برم. حالا شما الان در ذهنتون این دوتا رو چگونه مقایسه میکنید؟ بنابراین بسیاری از آدم ها هستن که میگن درس نمیخونم، و بسیاری از آدم ها هستن هر وقت در مقابل این سوال قرار گرفتن درس میخونن. چرا؟ برای که هدف هاشون، امیدا و آرزوهاشون در یه چارچوب دیگری است که حاضرن براش هزینه بدن. چون ببینید موضوع رو یه جور دیگه بهش نگاه کنید راه حل میتونید حل کنید. تمام مغز ما بر اساس دو تا اصل حرکت میکنه، پلیژر اند پین، لذت و درد. بنابراین من معلومه که به صورت عادی به دنبال لذت میرم و از درد میگریزم. حالا در اینجا اولا مقایسه ها مطرح میشه، چیزهای دیگه هم هستن که لذت و درد داره. دوم احتمالات مطرح میشه، این اتفاق ممکنه بیفته یا نیفته مسئله است. بعد از اون برمیگرده به آینده. خیلی از آدم ها بیشتر حواسشون به حال هست، یه ده آدم ها به 5 سال دیگه، ای بسا 25 سال دیگه. به امان یه فاکتورهای رو شما وارد این معادله میکنید که به خاطر اون همه چی شروع قلوب میشه. برمیگرده که فرض بفرمایید کسی که در کودکی رفتار پدر به مادرش باش درست نبوده و به این نتیجه رسیده که فردای وجود نداره، هرگز حاضر نیست که الان درس بخونه آینده بهره برداری کنه، هرگز حاضر نیست گندمش رو ببره زیر خاک به نوعی بکاره که بعدا نتیجه بگیره. اصلا فردای وجود نداره، اصلا چه اهمیتی داره؟ یعنی شما در اینجا میبینید یه ذهنیتیست که براش امروز خیلی مهمتر از فردا و پس فرداست. اگر من یه همچی ذهنیتی دارم، معلومه من حاضر نیستم از لذت امروز بگذرم برای آینده و حاضر نیستم درد امروز رو قبول کنم. برای من درس خون نمیشم، ورزشکار نمیشم، هنرمند نمیشم، چون لازمه اینا این است که من یه ذهنیتی داشته باشم که امروز مساویس با فردا. پس بنابراین من اگر درد امروز مساویس با درد فردا، لذت امروز مساویس با لذت فردا، پس من اگر امروز درد رو بکشم به تدریج درد کم میشه، حس میشه، فردا لذت رو بدون درد خواهم داشت. پس این انتخاب درستیه. تمام تصمیم هایی که من شما میگیریم بر اساس این پلیجر اند پینه و بنابراین بحث عقل و احساس و اندیش و اینا معنایی نداره. یا بعد مهم اینه که شما برای چه دوره حساب میکنید. فرض بفرمایید تفاوت سنی برای آدم های 30-40 اونقدر مهم نیست. در کودکی مهم بوده بچه 1 ساله با 4 ساله، در آینده مهمه آدم 80 ساله و 81 ساله، چون 80 ساله زنده بود 81 ساله مرده. ولی این وسط هایی که مهم نیست. خب حالا اگر شما در به بلندی موضوع نگاه کنید چه خواهید شد؟ کسانی که ازدواج میکنن با آدمایی که فاصله سنی بسیار دارن، یه گرفتاری بزرگی برای آینده خودشون به صورت آماری که احتمال هر پدیده رو مشخص کنه دادن. ولی اگر به آینده فکر نکنن، به قول معروف هم اکنون دمی غنیمت است و الان خوش باش و فکر فردا رو نکن که باور ویرانگره نابود کننده ای هست رو دارن، خب معلومه به این چیزا اهمیت نمیده. به همین جهت که شما میبینید که کسی با وجود که میدونه یه چیزی براش بد است و مضره استفاده میکنه، به این که میگه اصلا این کی حالا گفته اینجوری میشه، اصلا کی زنده است کی مرده است، ای بسا بعدن یه راه حلی برای این مشکل پیدا بشه. یعنی وقتی شما بخواید بازی و بهانه در بیارید اصلا موضوع مسئله ندارید. به همین جهت است که ماها در درجات مختلفی از حس و احساس و عقلیم درباره موضوعهای مشخصی. شما ممکن درباره کارتون بیشتر عقلتون رو به کار بنازید، ولی در مورد خانوادتون بیشتر مثلا احساستون، و یا درباره گذران زندگی به حستون که از اوضاع لذت ببرید توجه داشته باشید. به همین جهت است که اون اورینتیشن و اون جهتگیری شما بیشتر کجاست. ولی این هیچ ارتباطی به موضوعی مربوط به دوست داشتن و خوش آمدن و اینا نداره. حالا با توجه به این توضیحات بگذارید ما، چون یه ذره برنامه به هم ریخته است از ذره آگهی ها، ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، شما هر جور که دلتون میخواد موضوع رو مجددن و به گونه ای که دوست دارید مطرح کنید. شنگ رجمند با ما باشید.
یکی از دوستای من بود میگفتش که وقتی بدهی‌های کریدیت کارت ها زیاد میشه دیگه حتی من لاگین نمی کنم روی اکانتم ببینم چقدر بدهی دارم. وقتی که بیش از 20% بهره بانکی در تو یک سال بعد پرداخت بکنید، خب خیلی مشخصه که نمیشه اون بدهی‌ها رو پرداخت کرد. ولی تصور بکنید که یک وام بگیرید اونم بدون بهره و بتونید بدهی‌هاتون رو با اون وام پرداخت بکنید. میشه؟ خود بانک‌ها این اجازه رو به شما میدن. جالب اینجاست که بهره‌ای هم پرداخت نمی‌کنید. این کار ما در مجموع زنید برای شما انجام میدیم.
مانی حاتمی 818 2 میلیون 818 2 بقیه‌اش 0.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
شهروندان بیورلی هیلز، انتخاب شما کرک کورمن، کاندیدای بیورلی هیلز سیتی کانسل. کرک کورمن، مبارزه با سرقت و ناامنی.
I'm Craig Corman and I approve this message. ممنون.
چرا بست ویت؟
چرا دکتر جعفرودی؟
من دچار مریضی قند شده بودم، تریگلیسیریدم بالا بود، کلسترولم بالا بود، خستگی مفرط منو گرفته بود. هر کسی خودش نمیتونه، واقعا نمیتونه. من رژیم گرفتم، شاید وزنم یکم اومده پایین، ولی هیچ وقت قند خونم، کلسترول خونم پایین نیومده. ولی با این سیستمی که بست ویت خانم دکتر جعفرودی من تونستم بگیرم، وزنمو در 8 هفته 24 پوند بیارم پایین‌تر. خیلی متشکرم از خانم دکتر جعفرودی و گروه ایشون. آخرین تستی که من انجام دادن، A1C من الان رسیده به 5.4. خیلی خوشحالم به خاطر اینکه می‌بینم که اثر کرده این به من.
مراکز بست ویت، ویت لاس سنتر به مدیریت دکتر هدیه جعفرودی کایروپراکتر. تلفن 844-366-6898 844-366-6898.
50% تخفیف برای 10 نفر اول که اکنون تماس بگیرن. bestweight.com.
میبینم که اثر کرده این به من و من خیلی خوشحالم.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن، یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده 818-949-2787 818-949-2787. علیرضا رؤوفزاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
عرض ادب مجدد جناب دکتر.
جانم بفرمایید.
خواهش میکنم، عرض کنم خدمتتون که پس با توجه به صحبتهایی که داشتید و کنفرانس ها و سیدی های شما که گوش کردم، با توجه به اون بهترین شناخت در یه رابطه فرموده بودید که تا مرز 500 ساعت گفتگو تلفنی و حضوری، و آیا زمانم در اینجا، حالا این 500 ساعت تو 6 ماه باشه یا اگر تو 4 ماه باشه، زمانم
نه اونقدر فرقی نمی کنه. مهم این است که اولا بیشترش چهره به چهره باشه، بعدم دو نفر چقدر راحت هستن. چون میدونید برخی از مردم در 500 ساعت به اندازه 100 ساعت حرف میزنن، و بعدم بازی ها و گرفتاری های خودشون رو دارن. ولی اینا قرار نیست مسئله باشه. حرف من ببینید عزیز، تو این گونه موارد دادن یه پیامه. پیام چیه؟ عشق یه احساس و هیجانه که نتیجه شناخت و آگاهی تموم شد را. یعنی عشق فقط از شناخت و آگاهی در این شناخت و آگاهی یعنی چی؟ یعنی که من اولا به عنوان انسان با انسان آشنا، در حالا با انسان آشنا هستم، با زن و مرد آشنا هستم، نکنم با زن و مرد با آن که مسائل اساسی زن و مرد از جمله موضوع جنسی آشنا. این شماره یک. دو، حالا یه آدمی فرصت اینو پیدا میکنه که صمیمانه صادقانه به صورتی خیلی اوریان همه حرفش رو، حسش رو، احساسش رو با من در میون بگذاره و من اون ارتباط رو از درون به او پیدا کنم و به خاطر این حالی که پیدا میشه یه نوعی از احساس و هیجان پیدا میشه که اسمش عشقه. چون ببینید، باز من یه مثالی عرض کنم خدمتتون، شما هندوانه هندونه بخورید، خربزه بخورید، سیب بخورید، پرتقال بخورید، خیار بخورید، در این پنج تا، حالا اینجا یکی خیار رو سبزی میدونن، میوه ما داریم، هر کدوم از اینا یه طعمی داره و یه بویی داره. بنابراین در شما وقتی میخورید، از اینکه سیب میخورید یا پرتقال، یه طعم و بوی خاصی رو داره. از نظر علمی آنچه که جنبه مثبت و خوب داره، مثل شادی، مثل لذت، مثل رضایت، مثل خوش آمدن، هر چی که اسمشو میذارید، یه چیزی، یکی از احساسهای خاص که در جای دیگه نیست اسمش عشقه، که آدم ها وقتی پیدا میکنن اون احساس خاص دست میده، مثل یه میوه تازهی میارن جلوه شما که حالا که میخورید طعم و بوش با همه متفاوته. این به نظر من دقیقا راجب خوشبختی هم هست، به همجه از که من سمینارهایی داشتم و حتما خواهم داشت درباره دو احساس آشنای ناآشنا. چرا آشنای ناآشنا؟ چون به نظر من بیش از 90% مردم، نمیگم فقط مردم ایران، نه عشق رو میشناسن چیه، نه خوشبختی رو. برای که وقتی شما باشون حرف میزنید میبینید اصلا توی دنیای دیگری هستن، نه عشق و نه خوشبختی. دو تا احساسی است که آشنا یا آشناست و همه راجعش حرف میزنن، ولی ناآشنای ناآشناست برای که کسی درباره آنچه که معنی و یا مفهوم یا نتیجه یا عمل، هر چی بخواید اسمش بذارید، عشق است و یا خوشبختی است رو نمیدونه. به همینجاست که در اون سیدی انسان عشق شما میفرمایید با همکاری 6 نفر از افراد بسیار برجسته تو 14 ساعت ما کوشش کردیم بگیم عشق چیه، و هر کسی که اونو بشنوه متوجه میشه یه نگاه دیگری باید به موضوع عشق داشته باشه. همین کار من تو سیدی خوشبختی کردم با همکاری با 6 نفر از دوستان یا 5 نفر از دوستان، و 8 تا از اون 14 ساعت خودم حرف زدم، 6 تاش هم 5 نفر دیگه از دوستان، تا در اونجا هم یه چیزی مشخص بشه که ما با یک موضوع علمی، عقلی، واقعی که نتیجه مطالعات عمیق و سنگین هزاران نفر ولی اخیراً افراد متخصص آگاهه، حالا با یه موضوعی به اسم عشق و یه موضوعی به اسم خوشبختی روبرو هستیم که تعریف داره، مشخصاتش معلومه. درست مثل منی که در همون سیدی انسان و عشق گفتید، معتقدم آدم عاشق 16 تا صفت و ویژگی داره و این 16 تا صفت و ویژگی است که موضوع اصلی و اساسی، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. خب این دو چیزی است که من و شما میدونیم، و در نتیجه اگه میخوایم یه بحثی بکنیم، اگر در یه چارچوب علمی، عقلی، واقعی هست، خب حرفایی داریم. ولی بسیار از وقت من میبینم دوستان وقتی راجع به عشق حرف میزنن، اصلا علت عشق اصلا خالی بودنشونه، تنها بودنشونه، فقط مسئله جنسی و رابطه جنسیه، زیبایی یا خوشتیپی یا آدمه یا هر چیز دیگری که برای اونا یه دفعه شده اصل و بر مبنای اون از یه مرحله خوش آمدن و دوست داشتن و عاشق شدن گذشتن. یعنی I like you, I love you, I'm in love with you. خب اینا با خودش متفاوته. حالا اینا رو به این دلیل عرض میکنم که من وقتی که خدمتون میگم عشق از نظر من یه شناخته، بعد خب معلومه زیر فشار منو میگذارن که چقدر شناخت. من فهم این است که حداقل یه 500 ساعت دو تا آدم، نه که برن توی مهمون، نه که برن سینما، نه 500 ساعت آدم که بهتره بسیاریش، اگر نه همش، چهره به چهره باشه با هم حرف بزنن، و درباره همه موضوعی مختلف با هم صحبت کنن، هم یه شناختی از هم پیدا میکنن. ولی قاعده یه چیز دیگری است، شما هر کسی رو که بشناسید از او خوشتون میاد، او رو دوست خواهید داشت. و اگر این شناخت عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه، میانه یه پسر و دختر باشه، در چارچوب پذیرفته شده اجتماعی باشه، به دنبال ازدواج و تشکیل خانواده باشه، به راحتی میتونه تبدیل بهش باشه. معمولاً وقتی صحبت از 500 ساعته، اینی که 400 ساعت باشه یا 600 ساعت باشه ای و ایراد درستن مطرح نیست. مهم اینه که من دارم یه پیام میبیدم که همطور که خودتون دیدید در اون سی دی انسانش، اولین سخنرانی که از منه یکی یه گفتگوی در حالی که از عشق در یک نگاه، و میگم آدمایی که در یه نگاه عاشق میشن 10-11-12 تا اشکال روانی دارن. اصلا قرار نیست کسی در یه نگاه عاشق بشه، اصلا معنی نداره. مثل که شما بگید در یک نگاه، من مثلا یه خانم میگه من در یک نگاه حامله شدم و الان دست بچه‌مو گرفتم دارم میرم مدرسه، خب چیز دروغه، چیزی معنا نداره. یعنی یه زمانی میخواد، یه پروسه‌ای میخواد. عشق یه پروسه هست که اگر اون فرایند نباشه که نمیشه. و به همین جد است که ارزمان این است که یه آدمی ظرف چند ماه، یه چیزی کمتر از 5-6 ماه معمولا نمیشه، مگر اینکه هر روز هم دیگر ببینم. بنابراین اگر شما اون 500 ساعت فرض کنید روزی 10 ساعت، خب 50 روزه 2 ماه تمومه، اشکالی توش نیست. تا اینکه کسی این 500 ساعت رو توی 10 ماه تموم کنه، ماهی 50 ساعت باشه یا تو 2 سال، معلومه که هر کدوم از اینا وقتی از یه حدی خارج شد غیر عادی میشه. ولی من دلم نمیخواد آدم ها گرفتار این وسواس بشن که حالا عدده رو باید ثبت کرد و به لغت 500 رسید. برای که روزی که من میگفتن، اگر میگفتن یه رنجی بگو، واقعا میگفتن بین 400 تا 600، چون قبول اونقدر ندارم که آدم های عادی کمتر از 400 ساعت بتونن یک کسی رو بشناسن. و بعد مثلا وقتی در شرایط مختلف متفاوت خودشون رو قرار ندادن، اگه قرار بدن یک کمی کمک میکنه، ولی هنوز زمان میخواد. یعنی یه چیزی به هر حال باید عامل زمان درش باشه، هم به دلیل تغییراتش، هم به دلیل رشدش، هم به دلیل هضم و جذب و اضافه‌ای که باید دفع بشه تا اینکه من بتونم به یه جوابی برسم. بنابراین اونا بیشتر به عنوان یک راهنما هستن، مثل اینکه شما می‌فرمایید مثلا لس آنجلس یا سان دیگو یا سان فرانسیسکو، یکی از این شهرها مثلا گرم‌تره، باران بیشتری داره، باد کمتری داره. ولی معنیش این نیست که شما این رو در چارچوب همه یا هیچ یا صفر و صد ببرید.
متوجه شدم. من حالا با توجه به صحبتاتون جناب دکتر، یاد یه غزلی از سعدی شیرازی افتادم، اگر اجازه بدید بخونم و یه صحبتمو شروع کنم.
بفرمایید.
میگن که آنجا که عشق خیمه زد، دیگر جای عقل نیست، قوغا شود دو پادشاه در ولایتی. حالا میگم از باز جنبه روانی شاید درست هم نباشه این،
خب معلومه اینا درست نداره. اینا یه برداشت، ببینید باز اینا یه برداشت هاییست که بزرگان ما در گذشته داشتن. حتی نمیخوام جسارتی بکنم که کار دست خودم بدم، حوصله‌اش رو ندارم، برای که اینا به یه چیزی برداشت سطحی از مسائل بوده. درست میکرد اگر راجع به میکروبی میپرسیدی چی میگفتن، راجع به بیماری چی میگفتن، راجع به فرض بفرمایید موضوع آزادی انسان چی میگفتن. یه دنیای مخصوص به خودشونه. بله در برخی از زمین‌ها اوجی گرفتن، حرفی زدن، ولی در بسیاری از موارد حرفی که زدن اصلا از آن دنیای امروز نیست، اصلا نیست. حتی کسانی بزرگتر از سعدی در این زمین‌ها یه حرفی زدن که غلطه. بنابراین اتکا به اونا نیست. برای که اینا ببینید مسیر دانشی که تو جبره یا تو هندسه است یا تو فیزیکه که نیست، که اینا قدم به قدم روی هم گذاشته شده، یه برداشت و دریافتیست از موضوعا. تازه شما اگر همون سیدی رو که شنیدید، اصلا من باور ندارم که از 1000 نفر آدم گذشته که فکر کنن عاشق، حتی یکشون عاشق بود اصلا. اینا مسئله دیگر احساس بودم. تو که دوربر من تو کار تراپی صدها بار با آدم های روبرو شدم که بیشتر مریض بودن تا عاشق، بیشتر گیر و گرفتار بودن تا عاشق. و به همین جهت است که ما یه دنیای تازه‌ای داریم. حتی فرض کنید مسئله مربوط به خانواده، اون چیزی که اسمش خانواده است و پدر و مادر و بچه هستن در دنیای امروز که اسمش پرورش و تعلیم تربیته، مطلقا در گذشته اصلا وجود نداشته. بنابراین من اگر یه توصیه و تاکید پرورشی بشنوم، از صد تا موضوعی که امروز میتونم تو تمام کتابای گذشته دوتاش هم نیست، دوتاش از صد تا، خب من برای چی برم اونجا؟ درباره این موضوع وقتی مفهوم دقیق و درستش میرسه، همین بحثی که شما میکنید، گفتم ابدا نمیخوام نگاه و نظر دوستان رو درباره سعدی و حافظ و حتی مولانا و اونا در این باره عوض کنم اصلا. فرض کنید یاد این مثل من که معتقد عشق رو میتونم تعریف کنم، عشق عبارت از یه احساس و هیجانی است که نتیجه شناخت و آگاهی است، ما رو به اونجا میرسونه که راحتی آدم و نظر راحتی خودم، خوشحالی آدم و نظر خوشحالی خودم، درس آدم و نظر درس خودم، خواب آدم و نظر خواب من اهمیت پیدا می‌کنه، یعنی میشه یه جزی از وجود من، مثل دو چشم من، مثل دو دست. خب اگه شما تعریف عشق اینجوری بپذیرید، خب چطور میتونید مثلا تعبیر گذشتگان رو بشنوید که هر کس که راجع به عشق حرف بزنه یا بنویسه قلمش میشکنه کاغذش هم پاره میشه، هیچ کس هم راجع به عشق نمیتونه حرف بزنه، برای که عشق استرلاب اسرار خداست، یعنی پیچیده‌ترین معمای خداست. خب بس ما چی کار کنیم؟ خب اینجوری شما میتونید درباره انسان هم میحرف بزنید، انسان موجودی است که هیچ کس هیچ وقت نمیشناسه، بسیار خب چی کار کنیم؟ در داغایی و دانایی رو ببندیم؟ یعنی میخوام به شما بگم مسائل کلامی رو، ادبی رو، شعر رو، اینا رو مبنای علم نمیشه قرار داد، برای که جای دیگه هم کار نکردن. یعنی هیچ کدوم از این دانشمندان حرفی راجع به فیزیک و شیمی و بیولوژی و اینا نزدن، هیچی، اصلا هیچی نمیدونستن. خب شما قدری نداری که درباره موضوع پیچیده تر به اونا استناد کنید. بنابراین اشکال کار در این برخورد و برداشتیست که داریم از این به اصطلاح گذشتگان. اینجا اون موضوع و مسئله منه و به همین جهت که در حالی که کاری هم ندارم، ممکنه در یه زمینه‌هایی حرفی هم زده باشن، برخی از اوقات هم واقعا یه اوجی گرفتن، ولی این خیلی متفاوت هست که شما به صورت سیستماتیک و مرتب در یه مجموعه اون رو ببینید. آدم ها بچه های کوچولو هستن، مطالعات نشون میده بچه های 3-4 ساله یه حرفایی میزنن که درست مساوی است با حرفای فلاسفه بزرگ، برای که اونجا یه نوع تخیلی است که میتونه اوج بگیره. ولی بچه 3-4 ساله کجا؟ تا فرض بفرمایید هگل کجا؟ یا کانت کجا؟ خب اینا که نمیشه گفت فیلسوفند. برمیدید که حتی من برخی از اوقات گفتم اینها کودکان ریش دارن. به همین جهت است که یه تفکیکی رو باید قائل شد. اما روزی که من و شما وارد حوزه ادبیات میشیم، یه جای دیگه ممکنه سر در بیاد که اونجا دیگه کار خیلی خرابتر میشه، اون زمینهای عرفانی است. یه دفعه تبدیل میشه به موضوع اصلا درباره یه چیز دیگه صحبت میشه. شما درباره آب به عنوان یک ماده حیاتی اساسی روبرو نیستی، شما وارد بحث آب درباره یه تفسیر و تعبیر عجیب و غریب، یا حتی در دنیای شیمی تبدیل بحث اکسیژن و هیدروژن میشی که درست سر جای خودش معنی داره، ولی موضوع من در دنیای امروز مشکل آب، مشکل تشنگی مردمه، مشکل بیابی و خوش‌سالی. این که حالا فرمولش ترکیب اکسیژن و هیدروژن به چه صورتی که بحث من و شما نمیتونه باشه. بنابراین علتی که اینو میگم، متاسفانه بسیاری از ما گیر و گرفتار یه مباحثی از این قبیل هستیم که جای گفتگو داره. حالا به هر حال اینه که شعرا حرفا رو زدن، منم خوشبختانه یه فرصتی در گذشته ها داشتم یه دور بیشتر اونهایی که معروف و معتبر هستن رو یک بار خوندم، ولی حقیقتش این است که از اونا چیزی اونقدر دستگیرم نشد و در نتیجه اگر شما 10 دقیقه عرایض منو بشنوید، 9 دقیقه و نیمش اونا نیستن. مگر برخی از اوقات که به هر حال به دلیل تعلق خاطری و ارتباطات فرهنگی و آشنایی دوستان با اون شما بهش نگاه و نظری میکنید، ولی اونقدرها خبری نیست، برای که کاری هم نکردن عزیز. در یه دنیایی بودن که یک از صد تا آدم که میامدند ای بس و 70 تاشون به 20 سالگی نمیرسید. در یه دنیایی بودن که مردان زنان رو کتک میزدن. در یه دنیایی بودن که بچه ها رو برای اشتباهات کوچکی که کودکانه کردن تنبیه شدید میکردند و فلک میکردن. در یه دنیایی بودن که مسئله قحطی و بیماری و جنگ میامده درو میکرده، یه دفعه نصف جمعیت رو میبرده. حالا من بیام افکار عقایدم رو مرتبط کنم به اشعار یا مطالبی که اونا گفتن، بله گفتم، من چیزی آنچنان نمیبینم، نه اینکه نخواندم، خواندم برای یه چیزی 5% در اون حاشیه، در جای خودشون زمان خودشون مهم بوده قبول، ولی به درد من نمیخوره عزیز. درست مثل اینکه درس کلاس اول و دوم هم ضروریست هم لازمه، ولی شما اگر پزشکید، مهندسید، وکیلید که ماجرای آب بابا بار دیگه مسئله شما نیست، بله قدم اول بوده، تموم شده رفته دنبال کارش، ولی ارتباطی به پزشکی نداره، ارتباطی به وکالت نداره، ارتباطی به مهندسی نداره. به همین دلیله که اونا جای خودشون رو دارن و اینا جای خودشون رو. یه دنیای علمه که مسئله ماست. اگر موضوع علمیه بحث رو باید علمی کرد، این موضوع خارج از حوزه علمه، بحث فلسفی است، بحث عرفانی است، بحث فلسفه اولاست، خب ما میریم اونجا راجبه صحبت میکنیم، ولی باید متوجه باشیم که برای زندگیمون از چی و کجا میخواییم استفاده کنیم. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم، اگر مطلعی بود یه وقتهای دیگه بیاد صحبت کنیم. من بعد از پیام ها با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، لطفا با ما باشید.
وای وای بدبخت شدم، دیدی چی شد؟
چیه بابا؟ باز تو عین مرغ سرکنده شدی.
تموم شد مهلتش، تموم شد
مهلتش. چی تموم شده؟ یه لحظه آروم بفهمم چی میگی.
ERC تموم شد، مهلتش تموم شد.
نه بابا، تو اپریل 2024 هنوز وقت هست.
کدوم وقت ها؟ کدوم وقت؟ هرچی من به این CPA گفتم این پولو بگیر، هی بهونه آورد که نمیشه و واجد شرایط نیستی و از این حرفا.
خب عزیز من، CPA که وقتشو ندارن، اونم ERC که اینقدر پروسش پیچیده است، کلی قوانین داره، یا میگن اویلیبل نیست، یا میگن الیجیبل نیستی، یا نهایتا میگن وایسا تا ببینیم چی میشه.
آخ آخ، آره الانم که مهلتش داره تموم میشه دیگه.
نگران نباش، همین الان یه زنگ بزن به آریان اقبالی. ببین تو امریکا شرکتی نمونده که انرش فاینانشال براش ERC نگرفته باشه. بالای 5000 تا پرونده موفق دارن، فقط تو بدو تا دیر نشده زنگ بزن که این آخرین فرصت هم از دست ندی. 1-800-344-2254.
برای اخذ پاسپورت، تنظیم وکالتنامه و صلح‌نامه، بدون نیاز به مراجعه به دفتر حفاظت و یا سفر به ایران، با من شکوفه امین تماس بگیرید.
1-800-45-22-123 1-800-45-22-123 شکوفه امین.
پیامی از دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
دوستان عزیز، یکی از مهمترین قسمت‌های پرونده شما انتخاب وکیل است. شما باید وکیلی را انتخاب کنید که وکیل دادگاهی باشد، نام و اعتبار خوبی در پیش شرکت‌های بیمه داشته باشد، رکورد خوب و تمیزی در استیت بار داشته باشد و خود شخصا پرونده شما را رهبری کند. رمز موفقیت موکلین ما اسم ثابت شده دفاتر ما در شرکت‌های بیمه و دادگاه‌های کالیفرنیا است. به شما پیشنهاد می‌کنم که وکیل خودتان را با چشمان باز انتخاب کنید.
دکتر کامران یدیدی، اولین، قوی‌ترین و شناخته شده‌ترین نام در امور تصادفات.
تضمین ما دریافت بالاترین و عادلانه‌ترین خسارت برای شماست.
در تصادفات تنها یکی است، آن هم دکتر کامران یدیدی است. 818-999-9999.
آژانس امیری تقدیم می‌کند.
تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
تاریخ حرکت 15 می. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
خانم آقایون، دکتر ویسوردی هستم، متخصص و جراح چشم و پلک، دارای بورد تخصصی از American Board of Ophthalmology و Clinical Instructor of Ophthalmology at UCLA. خوشحالم اعلام میکنم که در آفیس های جدیدمون در بیولی هیلز و نیوپورت بیچ به علاوه گلندل در خدمتون هستم و با استفاده از جدیدترین لیزرها و دستگاه های عمل چشم و پلک میتونم بهتون کمک کنم که از دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیز و کاتاراکت خلاص شین و دیگه عینک احتیاج نداشته باشین. به علاوه این میتونم کمک کنم که با عمل زیبایی پلک چندین سال به شادابی و تناوت صورتتون اضافه بکنم. همیشه من گفتم چشمان شما رو مطابق چشمان خودم مواظبت میکنم و واقعا این جنبه تبلیغ نیست و همیشه سعی میکنم بهترین رو برای مردمی که به من اعتماد میکنم ارائه بکنم.
با افتخار اعلام میکنیم مطب‌های جدید در بیولی هیلز، نیوپورت بیچ و گلندل. 310-474-20
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟
همیشه با شماست.
دفاتر وکالت سامان حیدری پرقدرت‌تر از همیشه در 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و صدمات بدنی
818-818-0707
heydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا، سامان حیدری وکیل شماست.
شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من هفته پیش با شما در مورد آمار و احتمالات صحبت کردم. شما توضیح دادید موارد بسیار مفیدی رو. از اون موقع تا حالا یه چند تا بررسی دیگه کردم، میخواستم با شما در میون بذارم اگه اجازه بدید.
بفرمایید.
اولا که متوجه شدم 4 مورد وجود داره، با 4 مورد برخورد کردم در یادگیری خودم از این آمار و احتمالات. اولینش اینه که پافشاری دارم، که این موضوع مثل مهندسی دقیق نیست. خب تو مهندسی جواب شما دقیقه با یه بالا پایین قابل قبول. دوم این که
نفهمیدم یعنی چی، متوجه نشدم از این.
آها، مثلا شما اگه میخواین ببینین که این اندازه یه پیچ و مهر چقدر باید باشه، میگین 1 سانتی متر به اضافه منهای نمیدونم 1/100 سانتی متر، یعنی باید دقیقه باید تالرنسی. ولی توی آمار احتمالات اینجوری من اینو نمیفهمم.
یعنی چه آمار احتمالات؟ آمار احتمالات که ریشه همه علماست، چه فرق میکنه؟
درسته، همین میگم این پافشاری های
نه آخه سب کنید عزیزم. یه زمانی هست که تفاوت برای شما مهمه، یه زمانی هست که تفاوت برای شما مهم نیست. یه زمانی هست همطور که شما میگید یه پیچی که قرار 3 سانتی متر و 0.7 سانتی متر باشه، اگر شد 6.8 به درد اون ماشین نمیخوره. علتش این است که اون جزئیات مهمه، اما اینکه شما دیروز دوستتون رو دیدید و امروز میبینید که او تفاوت کرده، این تفاوت نه برای شما محسوسه نه برای شما اهمیت. ولی اگر همون هم دقت کنید فرق میکنه، یعنی اگر قراره پدیده ها رو بخوایم به همون صورت که اونجا هستن، که من همیشه عرض کردم علت اینکه در علوم اجتماعی و علوم فیزیکی یه تفاوتی هست، علت این هست که در علوم فیزیک اجتماعی شما یه سوالات بسیار مشکلی میکنید. منم الان ازتون میپرسم، شما 1,000,000 لامپ تولید کردید، به من بگید کدام از این 1,000,000 اول میسوزه، بعد دوم، بعد سوم، بعد هیچ کس جواب نداره. شما یه مقدار لاستیک درست کردید انداختی زیر چرخ اتومبیل، شما میتونید بگید این 20 یا 30 هزار کیلومتر یا هرچی کار میکنه، ولی شما اگر میتونید بگید کدومی که از این هزار لاستیک اول میترکه، کجاش میترکه، اگه کسی سوالای مشکل بکنه برای اونم جواب ندارید. شما وقتی میگید اسید سولفوریک رو با آهن ترکیب بکنیم سولفات و آهن میاد، اسید سولفوریک ها اینی هم نیستن، آهن ها شبیه هم نیستن. اگه به دقت نگاه کنید سولفات آهن ها شبیه هم نیستن، شما این رو نادیده میگیرید، این اسید سولفوریکه، اینم آهنه، اینم سولفات آهن. خب این من سر کلاس ها در ایران میگفتم من 1,000 تا جمله میتونم بگم که همیشه درسته به همین دقت. بچه ها وقتی که یه سال بزرگتر میشن از سن قبلیشون متفاوت، یعنی یه بچه 5 ساله از 4 سالگی خودش، ولی خواهی این اطلاعات نیست که برای شما فایده داشت باشه، اهمیت داشته باشه. بنابراین شما در علوم تجربی پرسش ها مسائل به دلیل جنبه فیزیکیش از اختلافات کم براتون میگذرید و براتون مهم نیست. پرسش هایی که از علوم اجتماعی میکنید دقیقه و بنابراین جوابی به اون صورت نداره که این آدم که الان میاد خونه خوشحاله، غمگینه، شاده، گرسنه است، تشنه است. شما یه سوالاتی میکنید که اینجا پیچ در پیچه و درباره مسائل دیگر این گونه نیست. بنابراین ماهیت مسئله فرق نمیکنه، احتمالات فرق نمیکنه، مهم اینه که شما با چه دقتی میخواید پیش برید. به همین که شما برمیگردن بهتون میگن یه ماشین، شما فرض کنید 1,000 تا ماشین اونجاست، 1,000 تا ماشین فرض کنید تویوتا اونجاست، همه یه رنگ هم. ولی شما میدونید اگه وحث کنید ای بسا بعضیشون 1 کیلو از اون یکی سنگین تر، ای بسا موتور یکیشون از یکی دیگه قوی تر، ای بسا رنگ یکیشون از دیگری بیشتر، ولی چشم ما اون تفاوت ها رو یا نمیبینه یا براش مهم نیست. بنابراین شما میرید ای 10 تا ماشین تویوتا اونجا باشه، اگر اولی رو آورد به شما داد خب قبول میکنید، نمیگید سومی رو میخوام. ولی اینو در خصوص مسائل مربوط به انسان یا انسان ها شما ندارید که 10 تا دختر یا 10 تا پسر قطار بشن بیان کدومو برای همسری میخواید، شما بگید خب مثل همان، خب 4 رو میبینید. بنابراین یه مقداری به ماهیت پرسش و یا موضوع و مسئله باید نگاه کرد. بنابراین من نمیفهمم اینکه ماجرای آمار برای شما مختلف و متفاوت چه هست، یعنی واقعا پرسش رو به صورت دقیق و یا اشکال و اعتراض رو نفهمید.
بله نه من متوجه شدم، شما توضیحتون روند دومم توضیح دادن. من فکر میکنم اینا یه بازیای ذهنیه که در آوردم، با حالا یه حدسی هم میتونم بزنم علتش چیه. دومیه که در نظرم بود این اصرار بر اینه که من یه چیزی رو که اگه فهمیدم یا دوروبرم باید ببینم یا تو ذهنم بتونم تجسم کنم، و این اصلا در مورد آمار احتمالات برام پیش نیمد.
یعنی شما اصلا نفهمیدنش،
یعنی این که مثلا شما وقتی که من نمیدونم همیشه اون حالت تجسمی رو میفهمیدم، حتی اگه مثلا
پدیده ها اشیا بود. نه سب کنید از این، آخه شما نمیتونید بازی در بیارید. شما برگردید به من بگید که من درباره یه خونه یا درباره یه اتومبیل تجسم، من یک کس بگه محبت یه مادر، چجور میخوای تجسم کنید؟ یا فرض کنید خشم یک انسان یا کینه یک انسان، شما چه مجسم؟ شما آخرش ای هنر بکنید محبتی مادر رو در آغوش گرفتن مادر که از اون چیزی محبت رو نشون دهید، بس باید یه بازیه. یا یه دریا آدمی که در این میاد شما احساس امنیتش رو یا آرامش رو چگونه میخواید مجسم کنید؟ آخه این چه ذهنی است که شما میگید من هر چیزی رو باید در ذهنم یا جنبه فیزیکی و مادی بهش بدم؟ یکی کسی به شما میگه من تو رو دوست دارم، فردا میگه خیلی دوست دارم، شما قبلا دو متر دوست داشت، حالا سه متر دوست دارم. تو چیه باید راجبه فکر کنی؟ اصلا مشکل چیه؟ مسئله چیه که شما خودتون هم درگیر این بحث ها کردید؟
من مشکلم اینه.
شما چند سالتونه؟
من خیلی اولدم آقای دکتر، 60 سالم.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
آها، من تو همون شهر شما دبیرستان رفتم زمان شاه، بعد توی دانشگاه تهران هم یکی از مهندسی بالا رو خونده بودم، بعد دیگه وقتی اومدم و دو تا ایمیگریشن داشتم و 10 سال تحصیلاتم برقب افتاد، خلاصه اینجا با هر زوری بود توی همین برکلی لیسانس و فوق لیسانس و اینا گرفتم و مهندسی کار کردم 2 دهه، بعدم معلمی کار کردم و الانم اینو برای اولش که به خاطر دل خودم اینو شروع کردم به عنوان
چه چیزی رو؟
این همون توی زمینه های دیتا ساینس و ایناست، برای هم جالبه، هم خب بالاخره یه مسیر بهتری رو در آینده پیش پام میذاره، خیلی هم جالبه، ولی همش همین آمار احتمالات اصلش و اگه این نفس
آخه ازم آمار احتمالات یه مفهومه عبسره تجریدی یعنی عددیه، من نمیدونم این چه ارتباطی به واقعیت و ذهن شما داره. حتی شما میدونید وقتی میگید 3 یا 5، نه 3 در دنیا هست نه 5، 3 تا میز 3 تا صندلی هست ولی 3 نداریم، کی میتونه من 3 رو نشون بده؟ تازه شما یه کار دیگه میکنید میگید منهای 3 منهای 7 که تو جبر دارید، اون که اصلا هیچ ارتباطی با واقعیت فیزیکی و مادی دنیا نداره، ولی بر مبنای اون میشه همه مسائل فیزیکی و مادی دنیا رو توضیح داد، توجیه کرد و به یه نتایجی رسید. ولی اون چیزی که مبنای این گفتگو هست که ریاضیاته، فرض کنید از حتی عدد این گونه است، ابسره است، دوم از نقطه شروع میشه، خب به یک اعتبار نقطه بر اساس تعریف وجود نداره، بعد حتی خط شروع میشه، به یک اعتبار یه چیزی که فقط طول داره که اصلا وجود نداره، من کجوری میتونم ببینمش؟ من وقتی یه طول رو میبینم که عرضم داره، ولی اون دیگه خط نیست. یعنی ببینید میخوام به شما بگم مفاهیم تجریدی و انتزاعی و ابستره یه مسئله، دوم میرسید به مسئله احساسی عاطفی. شما که نمیتونید به کسی بگن 3 کیلو عشق برای تو دارم، 2 کیلو عشقم برای مادرم دارم مثلا، خب این ها که معنی نمیده عزیز. یعنی یا حتی وقتی شما برمیگید میگید دلتنگ شدم، دلم گرفته، دل شکسته شدم، آیا هیچ ارتباطی با حالا دلتون یا قلبتون داره؟ هیچ. یعنی یه تعبیریست از یه حالتون که برای یه پیامی رو بتونه برسونه تبدیل به یه چیز ظاهرن مادی کردید که اونم تازه معنایی نداره. یعنی اینا رو میدونیم، من نمیدونم شما وقتتون رو صرف چی دارید میکنید، بعد چرا میخواید درباره چی بدونید؟ دو تا موضوع متفاوتن، شما با یه مفاهیم واقعی مادی کمی روبرو هستید، در این حال با یه مفاهیم ذهنی تجریدی انتزاعی روبرو. ارتباطش رو هم تا حدودی میدونیم ولی در بیشتر موارد اینا هیچ ربطی به هیچ چیزی نداره، بعد مخلوط کردنشون یا دنبال کندوکاو و کنکاشی در جهت فهمیدن چیز بیشتر من نمیفهمم، دنبالش هم نبودم. الانم که شما مطالبی میگید یه چیزایی رو برخ از اوقات حدس میزنم، شاید هم اصلا نمیفهمم شما چی دارید میگید و به دنبال چه هستید.
نه آخه دکتر، من قشنگم متوجهم شما،
نه 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 شما متوجه من از این، من متوجه شما میشه.
نه من یه جورایی هم به نخورده که چرا الان دیگه وقتی میگن فی، من نمیستم هم فرجات، فکر میکنم یه جورایی یه بازی هایی دارم در میارم که البته خیلی هم یعنی قبول دارم که اگه این اینو ادامه دادن make sense نمی کنه، نتیجه ای نداره، خب بذارمش کنار. خب من این دفعه به هیچ دلیلی به جز اینکه یه چالشی باشه برام شروع نکردم که، ولی یه مقداری نمیدونم دارم.
نه ببینید عزیز، ما در دنیایی هستیم که قراره با توجه به همه محدودیت ها با یه مقدار بسیار آگاهی ها معلومات برای حل مجهول حرکت کنیم، بی خودی که دوربر خودمون نمیچرخیم. یا مثلا فکر کنیم حالا اگر حیوانات همه پرواز میکردن و انسان هم پرواز میکرد چگونه دنیا میداشتیم؟ خب هر وقت حسنت و سهرم برای کودکان بی خودی فکر کنیم من همینجوری پر خیال رو باز میکنم که میرم، مثل اون طرفی گفت خر میپره، گفت آره، گفت چرا بره؟ گفت برای که خره و چون خره ممکنه بپره. حالا یعنی میخوام به شما بگم چی کار دارید میکنید، بعدم میاد رو برنامه من یه صحبت هایی میکنید منم نمیفهمم اتون، بعدم منم ولی در یه گوشه ای میذارید جواب یه چیزی رو میدم، بعد خودم فکر کنم که من راجبه چی دارم با شما صحبت میکنم عزیز، اصلا چه موضوع و مسئله جان.
پس اگه اجازه بدین من این برداشتی که وقتی کتاب بازی ها رو تو این فاصله که با شما صحبت کردم از هفته پیش خوندم، چهار تا مورد اونجا به نظرم اومد که رب داره اونا رو بگم که شما بتونید دعوا کنید.
نه خب شما در این درباره اریک برن صحبت کنید، در گیمز پیپل پلی حرفش این است که مردم به جای واقعیت و حقیقت و ارتباط سالم مفید سازنده صمیمانه صادقانه بازی در میارن و این انواع بازی هاست که اون یه مقدارشو میشناسه، بقیه هم دنبالش رفتن اونو پیدا کردن. به همین جهت که خیلی از اوقات هم دوستان شنونده مثل الان شما میان روی خط میخوان با من بازی کنن، منم اولش ممکنه متوجه نشم ولی بعد که متوجه شدم بازی رو قطع میکنم، برای که میدونم جهتی نداره، هدفی نداره، معنی نداره. یعنی ببینید مثلا فرض کنید آدمی که تصمیم گرفته توی مهمونی به همه این پیام رو بده که هیچ کس نمیتونه منو بفهمه و من کمک کنم، یعنی شما به راحتی میتونید 500 تا آدم رو 5000 ساعت سر کار بذارید و آخر کار به همه ثابت کنید که هیچ کس رو نفهمیده و هیچ کس هم نمیتونه بهش کمک کنه. خب یه بازی است که داره، حالا در زمینهای مختلف و متفاوت، و حرفی که اریک برن میزنه و واقعیت داره اینه که انسان‌ها بازی در میارن و بهانه میگیرن. من بارها رو خط رادیو این نکته رو عرض کردم، به همین جهت است وقتی گفته میشه اصل و اصالت با انسان اخلاق واقعیت علم و عقل است، یعنی ما وارد حوزه و حریم احساسات و هیجانات و باورها نمیشیم و بنابراین درگیر بازی های بیخودی خالی هم نخواهیم شد. بله بله اونو میشناسیم. نخواهیش بکنم
من درگیر بازی شدیدی با خودم شدم و چهار تا
چه بازی؟ حالا یه بازی اصلی چه کدوم بازی رو شما شدید؟
بازی اصلی رو که تو اون کتاب فهمیدم یکی دادگاه بود، یکی دیگه‌اش دهاتی بود، یکی دیگه‌اش احمق بود، یکی دیگه‌اش هم چوب زیر بغل. حالا اینا رو
نمی‌دونم. خیلی خوب، حالا واجبه. خیلی خوب، بنابراین خوب درگیر بازی نشید، برای که بازی یه دروغه، یه فریبه. مثل اینکه فرض کنیم ما همه مردم دنیا رو بگیم بیاد فوتبال بازی کنیم، بعد همه از گرسنگی میمیره چون کسی غذا تولید نمیکنه. یعنی میخوام به شما بگم هر چیزی جای خودش رو داره، بازی بازی است، ولی اینکه شما بازی رو جدی بگیرید، و به همین دلیله که ما تو دنیای زندگی میکنیم که یه شناخت آگاهی از این موضوع داریم. و آدمای من گفتم دیدم تو مهمونی‌ها یعنی همه رو سر کار میذارن، موضوعشو مطرح میکنید. همین فرض کنید مثالی که من دارم، خیلی از خود میگه من رفتم تراپی به هیچ نتیجه نرسیدم، حتما به صد تا نتیجه رسید، نتیجه ای که مورد نظرت نرسیدی یا دلت میخواد بگی به نتیجه نرسیدم، برای چطور به نتیجه نرسید؟ شما اومدید صحبت که معلوم شده ازدواجتون غلطه، چطور به نتیجه نرسید؟ حتی من بسیار از وقت گفتم دوستان میگن من 5 تا رابطه ناموفق داشتم. نه، شما 5 تا رابطه موفق داشتید، به اینجا رسیدید که به درد هم نمیخورید، هدف این بوده از آشناییتون، چطور ناموفقه؟ مگر اینکه شما فرضتون اینه که من با هر کسی که آشنا شدم باید باش ازدواج کنم، پس بنابراین چون به اینجا منجر نشد ناموفق. این تعریف درستی نیست
آقای دکتر. من الان اگر که بخوام این بازی رو تموم کنم یا باید اینو کلن بذارم کنار و در جنبه برای خودم یاد بگیرم، نه اینکه توی پروگرام بسیار سخت باشم، برای یه مسترز دیگه و اونم اوکیه. فقط این فقط یه مقدار فکر میکنم اینو شروع کردم و تموم کنم، ولی واقعا بازدهی هم ممکنه نده در نهایت، چون احساس نمی کنم توش خیلی شارپم. حالا همه اینا هم دوباره
آخه اصلا شما الان حرفایی که میزنین من مطمئنم برای 90% دوستان بیمعنی
بیمعنی
نفهم شما چی دارید میگید.
درسته،
در حالی که من و شما وقتی گفتگو میکنیم هدف اون که معلوم باشه. من این خدمت رو گفتم لطفا دوتا صندلی بیارید اینجا، تکلیف روشن. شما میگید یه چیزی از اونجایی که من دلم میخواد که شاید بقیه هم فکر کنن لازمه اینجا باشه بد نیست.
خب
اینقدر بپیچونتش که بعد فکر میکنید که دارید معمایی حق کنید. برحال موضوع خودتون باشین، اگر خودتون فکر با اینا رو بهتره ول کنید ول کنید، خودتونم خلاص کنید درگیره این بحثانش. خوش آشدم با تون صحبت. تمنون کنم شنگ و نجمان روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
من و پدر مادرم به فاصله 2 ماه کووید گرفتیم و من برای خودم و مراقبت از اونا 2 بار مرخصی گرفتم. بعد که برگشتم سر کار یه نفر دیگه جای من بود و گفتن که یا برو یا با نصف حقوقت کار کن. به نظر من حق من رو پایمال کردن ولی نمیتونم ازش دفاع کنم.
برای دفاع از حقوق خود با دفاتر دکتر رامین آزادگان تماس بگیرید. 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان.
مهرورزی به خیشتن اساس بهداشت روان شماست. در بهبود رابطه با خود کوشا باشید. دکتر مهری ابوطالبی، مشاور خانواده، متخصص در روان درمانی فردی، ترس و اضطراب و کاهش استرس و بازپروری سیستم اعصاب از طریق EMDR و نورو فیدبک، ارزیابی مشکلات کودکان از طریق پلی تراپی و تووا تست و مشاوره قبل و بعد از ازدواج آماده یاری به شماست. وبسایت www.mehriabutalibi.com، تلفن تماس 818-522-8238.
شنوندگان عزیز، هدا کرد هستم و خوشحالم که حاصل 25 سال تجربه و دانش خود را در زمینه برنامه‌ریزی مالی در اختیار شما عزیزان قرار دهم. این فرایند با مصاحبه چند دقیقه آغاز می شود که با توجه به تمامی شرایط شما تعیین می شود که کدام سرمایه گذاری یا حساب بازنشستگی برای شما مناسب تر است. پس با من تماس بگیرید. 310-259-99-00 310-259-99-00. تمامی گفتگوهای من با شما، نه جلسه اول بلکه جلسه دوم بلکه جلسه سوم، رایگان خواهد بود.
الو مشکات.
بله آقای رئیس.
کیسا و تلفن‌های امروز رو بگو.
قربان این 400 تایی تماس گرفت، خیلی هم عصبانی بود، میگفت شما رو پیدا نمی‌کنه. اون 20000 تایی بود، هی زنگ میزنه اعصابمو رو ریخته به هم.
ولش کن، یه میلیونیر بهش زنگ بزن نپره یه وقت پروندهشو ببره جای دیگه. بای.
وکیل شما چطور؟ شما رو به نامتون میشناسه یا یه اسم دلاری براتون گذاشته؟
من رادنی مصریانی هستم. در دفاتر ما موکلین با نام و نام خانوادگیشون شناخته میشن.
818-80-80-88.
در امور املاک خواجوی جان مرجع و همراه شماست. 888-65-65-65-7.
به دنبال محیطی زیبا برای گذراندن اوقاتی خوش با دوستان و خانواده و صرف غذای با کیفیت بالا هستید، رستوران های زیبای صدف انسینو و تازنوکش را به شما توصیه می کنیم. رستوران صدف از مواد اولیه مرغوب و روش پخت سالم بهره می گیرد و در محیط شیک و زیبا با پاسیوی بازسازی شده از شما و میهمانان شما VIP پذیرایی می کند. رستوران های صدف به حق شایستگی خود را برای کسب نشان 5 ستاره ثابت کردند. کیترینگ برای هر تعداد. دلیوری، پیکاپ و دیگر سرویس های جانبی را از رستوران های 5 ستاره صدف بخواهید. 818-981-8100
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه فوریه، شنبه 24 فوریه 3-6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس در اوسیس سینیور سنتر واقع در 801 نارسیسیس اوینیو در شهر کرونا دلمار. ورودی کنفرانس $40. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
لیست شماره هاشو بگیم.
بفرمایید.
اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به